رفقا با سلام و آرزو موفقیت برای همه شما. من نادر هستم. اینجا با رفقا کوروش و رحمان حسین‌زاده نشستیم تا چند کلمه با شما در مورد وضعیت تشکیلات و به خصوص برخورد ما به جنگی که به احتمال زیاد در اون منطقه به وقوع می‌پیونده صحبت بکنیم. تا یه چند ماه گذشته مسائل مختلفی در رابطه با تشکیلات کردستان مطرح شده، در نامهای خود شما، در بحثایی که با رفقای کافره کومله داشتیم و با خیلی از کادرهای کومله. موضوع اصلی همه صحبت ها وضعیت تشکیلات کردستان بوده، بیشتر از هر چیزی کشمکش ها و مشکلاتی که توش هست، و تما اینا رو خودتون میدونید، از مسئله اعزام تا رهبری کافره تا مسئله اردوگاه ها، برخورد به یه عده از رفقا و غیره، و اینا مجموعه زیادی از مسائل بوده که در ماهای گذشته اینطور که برداشت من از نامه ها یا صحبت هایی که با رفقا کردم یه درجه تخفیف پیدا کرده، ولی به هر حال موضوعات جدیه در تشکیلات ما مطرح. منتها میخوام از این فرصت در رابطه با این موضوع جنگ استفاده کنم و صحبت بکنم، و اینو به عنوان طرح بحث قطعنامه ای که دادیم خدمتتون در نظر بگیرید. در حاشیه این بحث یا در رابطه این بحث در مورد همون مسائلی هم که گفته شد، مسائل تشکیلاتی که از قبل داشتیم، هم چند کلمه صحبت میکنم. به خصوص اینو میخوام یادآوری بکنم که همه اون مسائل رو وقتی روی هم میذاریم، به حال برخورد ما بهش امروز از این زاویه باید باشه که چجوری میتونیم بهش فائق بیایم که از این دوره بگذریم. جنگی که ما ازش صحبت میکنیم یه تلاقی ساده مثلا با جمهوری اسلامی نیست، یا یه رویداد محلی نیست، یه اتفاقی که همه دنیا داره ازش صحبت میکنه و عواقبش حتی برای هیچ کس قابل محاسبه نیست، برای دولتایی که حتی توش درگیرن قابل محاسبه نیست، و کل معادلات در منطقه و به یه معنی در کل جهان تغییر میده، ما رو توی شرایط جدیدی قرار میده و تو خود این دوره گذارم با مخاطرات جدی روبرو میکنه. بنابراین حتی اگه منسجم ترین تشکیلات دنیا بودیم، الان بس بشینیم و راجع به این جنگ صحبت بکنیم. با توجه که منسجم ترین تشکیلات دنیا نیستیم، وقتی مسائلی هست که باید این رابطه مطرح بکنیم و تکلیفش رو معلوم بکنیم. برای اولین نکته ای که از بحث ما درمیاد اینه که ما احتمال وقوع این جنگ رو زیاد میدونیم، و اگه رفیقی یه جایی در یه جلسه گفته به نظرش جنگ نمیشه و این مورد انتقاد بوده، بنابراین ما اینجا داریم نظرمونو میگیم، جنگ احتمالش زیاده، امیدواریم جنگ نشه، هنوز این امکان وجود داره که جنگ نشه. منطق قضیه حکم میکنه که جنگ نکنن، اگه یعنی جنگ به نفع کسی تموم نمیشه به طور مطلق، مگه اینکه بشه شکل ویژه‌ای باشه، محدود، دو روزه و غیره، که در اون حالت آمریکا بخواد سود ببره ازش، وگرنه اگه جنگ اونجا بیشتر از چند روز طول بکشه دیگه هیچ کسی تو دنیا نمیتونه بگه داره نفع میکنه از این جنگ. بنابراین منطقا امکان جنگ نشدن وجود داره، ولی احتمال واقعی ترین طوری که نیروها سفارایی کردن و این بمبستایی که هر کسی خودش درش قرار داده، قمارایی که این وسط داره صورت میگیره، حکم میکنه که به هر حال ما اونجا شاهد یه بحران نظامی خواهیم بود. همونطور گفتم این مهمترین رویدادیه که ما باید راجبش حرف بزنیم. این که اردوگاه دو چه شد و اردوگاه یک چه شد، کی اعزام چه جایگاهی تو سیاستهای ما داشته و باید داشته باشه، یا ترتیب لیستش چیه، یا کافره چه نقطه ضعف و چه نقطه قدرتی داره، اینا همش به نسبت این اتفاقی که میفته تو زندگی همه ما فرعیه، و اگه میخوایم به اونا بپردازیم باید خیلی روشن ربطشو به مسئله جنگ و این دوره روشن بحث کنیم. همونطور که تو قطعنامه گفتیم، تشکیلات کردستان ما به خصوص تو کانون این جنگه، هر اتفاقی بیفته داره دوروبر ما و حتی در اتاق خود ما میفته، و فکر نمی کنم هیچ نیروی سیاسی، نه فقط سکنه اونجا و مردمی که برای میلیون ها نفر اونجا زندگی میکنن، بلکه هیچ نیروی سیاسی، هیچ دولتی در کل منطقه از این جنگ بر کنار بمونه و بتونه به مسیر قبلی خودش ادامه بده. برای خود ما این جنگ هلوهوش ماست، در بخش زیادش ما مربوط میشه و کاملا شرط ما رو تغییر میده. تو خود جریان جنگ حتی اگه چند روز طول بکشه، ما باید تهدیدات جدی نظامی، تهدیدات جدی فیزیکی و حتی از نظر تنگناهای اقتصادی و غیره روبرو میشیم. این آمادگی برای یه همچین شرایطی که اصل موضوع رو تشکیل میده امروز برای ما. من با خیلی راجع به این صحبت کردم که ما چجوری از این دوره میایم بیرون، و آدمای بدبین و خوشبین وجود داره، آدمایی که حتی تو بیان این که چجوری از این دوره میایم بیرون مقدار از خطشون و تلقیشون از واسه تشکیلات نشون میدن، ولی در مجموع تصویر اینه که اگه خودمون رو جمع جور نکنیم خوب نمیایم بیرون. در مجموع من فکر کنم این تصویر واقع بینانه است. اگه به موقع نجنبیم درست نمیایم از این ماجرا بیرون، لطمه خورده، ضعیف شده، تضعیف شده میایم بیرون. در این حال من جدا اعتقاد دارم که اگه خودمون رو جمع جور کنیم، و اعتقاد دارم میتونیم خودمون رو جمع جور کنیم، فکر میکنم ما ممکنه حتی از این شرایط قوی تر بیایم بیرون. به عنوان جریانی که پاسخ داشته باشه، بتونه خودش رو حفظ کنه، پاسخ داشته باشه، اون نیروی مربوط به سرنوشت مردم خاورمیانه، ما از همه روشن‌تر راهی که جلومون هست. مسئله اصلی اینه که ما بتونیم جمع جور کنیم خودمون رو و بیایم بیرون، و این جنگ برای ما یه دوره یعنی عواقبش برای ما اونقدر بزرگ نباشه که یه دوره تلخی تو تاریخ تشکیلات ما باشه، بلکه یه دوره سختی باشه که ما ازش اومدیم بیرون، و دقیقا شیوه بیرون اومدنمون، موقعیت سیاسیمون رو تو کل منطقه تحکیم کرده و قدرت عملمون تقویت کرده. من فکر می‌کنم ممکنه. یعنی جنگ پر از مشقات و محرومیت هاست، در این حال نیروهای سیاسی رو یه بار دیگه برای مردم معنی میکنه، و این معنی رو ما میتونیم بدیم به کارمون، که وقتی یه ماه دیگه، سه ماه دیگه وقتی نگاه کردن، کومله به عنوان پدیده قدرتمندی، به عنوان پدیده صاحب صلاحیتی از این دور اومده باشه بیرون. من اینو منتفی نمیدونم، حتی خیلی بهش امیدوارم. میگم دست شماست و مشروط به اینه که ما بتونیم خودمون رو جمع جور کنیم. ابعاد مسئله قابل مقایسه با هیچ واقعی تو تاریخ فعالیت سیاسی ما نیست. اگه بخوایم با چیزی مقایسهش بکنیم که حتی مقایسه مستقیم نیست، مقایسه نظر اهمیتش و تأثیری که رو شرایط ما میذاره، میشه با جریان 30 خرداد مقایسهش کرد و تأثیری که رو چپ ایران گذاشت. ابعادش اینه. این مثل فلان حمله جمهوری اسلامی، فلان بمباران اردوگاه، محاصره شدن رفقامون در فلان منطقه، ضربه‌ای که اینجا خوردیم نیست. این یه واقعه است با ابعاد سیاسی خیلی وسیع، تغییرات سیاسی به بار میاره. از نظر فنی و فیزیکی هم فکر می‌کنم شرایطی که باش روبرو بشیم بی سابقه باشه. بنابراین چیزی که میخوام نتیجه بگیرم اینه که حتی اگر ما هیچ مشکلات درونی نمی‌داشتیم، این جنگ، این وضعیت وظایف خیلی جدیدی و ناشناخته‌ای رو جلو ما میذاره که فقط با آمادگی و هوشیاری میشه رفت روبروش قرار گرفت. تو وقتی جنگ رو عمده میکنیم طبعا یه چیزایی رو داریم کمرنگ میکنیم دیگه، و از جمله یکی از اونا تمام بحثمون در مورد دورنمای فعالیتمون در کردستان، عرصه‌های مختلف تبلیغی، ترویجی، سازماندهی، و یه نفر ممکن ایراد بگیره که بابا ما برنامه عملمون رو دادیم، اون کارها رو باید بکنیم، حفظ خود و گذروندن دوره جنگ و گذروندن این بحران که فلسفه وجودی نشد برای ما، و ما بعد از هر فرصتی برای فعالیت سیاسی اون استفاده بکنیم، اون فلسفه وجودی ماست. یه بحثی که در این قطعنامه هست و روح این قطعنامه رو تشکیل میده اینه که اگه کسی واقعا به این حرفش اعتقاد داشته باشه که ما وظایف سیاسی اساسی تو جامعه کردستان داریم و باید پیش ببریم و میتونیم و این وظایف روشنه، امروز باید بیاد پایین بس که شرط لازمش اینه که از این دوره درست بیان بیرون. اعتقاد به خط سیاسی کمونیستی کارگری در کردستان معنیش اینه که آدم در هر لحظه مشغول یه فعالیت تبلیغی ترویجی سازمانگرانه رو مضمون بحث کمونیسم کارگری. معنیش اینه که ما نیروی پیشبرنده این حرکت رو به درستی حفظ میکنیم و از گذرگاه اساسی تو تاریخش عبور میدیم. اگه کسی امروز به بهانه اینکه فرسون همه فلسفه کارمون شده حفظ خودمون، حفظ انسانامون، حفظ ارگانامون، حفظ ادامه کاریمون، حفظ تبلیغاتمون، در صورتی که باید مشغول تماسگیری باشیم با فلان کارگرایی که از میتونیم الان تماس بگیریم، یا تکش داره چیکار میکنه، یا رادیو داره چیکار میکنه، جواب من بشینه که جوابی که 30 خرداد به خیلی‌ها میبس میدادم و بعدا دیرتر دادم، و اونه که بابا جان روز 30 خرداد وقتی دشمن هجوم برده، کسی که واقعا میخواد در آینده کاری صورت بده اون روز صفشو نگه میداره و سعی میکنه اون شرایط رو از سر بگذرونه، لطمه نخوره. ما تاوان اینو دادیم، تاوان اینو دادیم که مستقل از اینکه اوضاع عینی چطوریه، ما به کار خودمون که بر مبنای اولویت‌های خودمون تعریف کردیم ادامه دادیم. ما بعد از 30 خرداد نشریه کارگر کمونیست دایر کردیم و سعی کردیم منتشرش بکنیم، در صورتی که نمیگم نشریه نباید در میومد، ولی ما هیچ نگاه نکردیم به اصل حفظ خود، به اصل عقب نشینی منظم، به اصل اینکه دنیای فردایی داره، این امسال میگذره و ما مثلا در 6 ماه دیگه در چه موقعیتی قرار میگیریم. 200 خورده ای 300 نفر آدم فقط تو یه سال ما تلفات دادیم، خیلی خیلیشون اعدام شدن، به خاطر اینکه ما اصل اینو نفهمیدیم که اگه بناس آینده‌ای برای چپ ایران باشه، برای کمونیسم ایران باشه، حفظ کسایی است که میتونه این آینده رو تضمین کنه. بنابراین من رفقایی رو که این اولویت رو به این اهمیتی که من میبینم نبینن و سرخط نمیدونم شخصا، فهم میکنم یه چیزی رو درست درک نمیکنن. و اون اینه که برای اینکه کاری بکنیم باید باشیم، برای اینکه حرکت بکنیم باید متشکل باشیم و نمیشه طول لحظه ای که نه فقط تشکیلات ما بلکه دولت های عظیم در منطقه دارن به بقا آدم بقاشون فکر میکنن، به آیندهشون فکر میکنن، ما اینو منتفی یه مسئله فرعی ببینیم، یه تهدید روتین ببینیم و مشغول و خوبی بعدیم اونو با این بسنجیم که چه کارهای مضمونی دیگرین صورت میدیم تو 3 ماه آینده. و تا وقتی شبه این جنگ منتفی نشده یا تعادل دیگه ای به وجود نیامده، هدف اصلی ما گذروندن این دوره با قدرت و استحکام و بیرون اومدن ازش به صورت کمترین با کمترین لطمه و بیشترین آمادگی برای ادامه فعالیتمون. من فکر می‌کنم اگه ما این درست درک کنیم میتونیم از این دوره عبور کنیم و راستش خوشبینم به این که در فردا این واقعه یه کمله قدرتمندی میمونه در کردستان که حتی نفوذش و وجهه سیاسیش رو توی مقیاس خیلی وسیع‌تری گسترش داده. بنابراین روح کلی و اساسی این قطعنامه اینه که فراخوان بده و بپرسه چه کسایی حاضرن امروز پا جلو بذارن و این اولویت تشخیص بدن و برای این دوره تلاش بکنن. طبعا این از اون دورنمای عمومی ناشی میشه، کسی که دورنما نداشته باشه تو کردستان طبعا الان هم علاقه خاصی نداره به این که متوجه چه وضعی از این میان بیرون، شاید جنبه انسانیش برایش مهم باشه یا جنبه به اصطلاح نخوردن لطمات فیزیکی مهم باشه براش از این زاویه، ولی برای کسی اون دورنما رو داره در کردستان که ما بهش گفتیم فراکسیون کمونیسم کارگری، لااقل کسایی که امضا کردن اون فراکسیون رو میگن ما این دورنما رو داریم، درک اهمیت این دوره و گذار سرافرازانه از این دوره به نظر من حیاتیه. اگه کسی اینو درک نکنه، من شخصا فکر میکنم سرخط نیست، یه جایی اشتباه داره میکنه. ما 6 ماه دیگه میتونیم جمع بشیم و موقعیتونو بررسی بکنیم و بفهمیم این دوره رو چطور گذروندیم و همه اون دورنما رو مجددا با توجه به شرایط جدید که اصلا مثلا الان نمیمونه باز تعریف بکنیم. ولی برای اینکه بتونیم 6 ماه دیگه این کارو بکنیم، باید دست جمعی و به درست از این دوره بگذریم. این قطعنامه میخواد که یه عده اینو بگن ما درک میکنیم و آماده ایم. و در نتیجه وقتی این آمادگی رو اعلام میکنه، اولین معنی این اینه که تمام مسائلی که در رابطه با این واقعیت و این نقطه از فرعی محسوب میشه رو فرعی باش برخورد میکنه، فرعی تلقی میکنه و میذاره توی حاشیه بمونه، برای اینکه برای وقتی که ما این مسئله اصلی بشه مطرحش کرد. اگه نارضایتی از برخوردهای تشکیلاتی هست، به نظر من اینجا باید جای فرعی خودش پیدا بکنه. اگه هزار یه اشتباه کسایی کردن که بعد آدم روش نظر داره، بعد اینو به عنوان مسئله فرعی نگاه کرد. واقعیت اینه که با همه اشتباهامون و ضعفمون و استکاکامون، امروز ما وظیفه داریم تشکل سیاسی پیشرو برای تحقق این دورنما رو از این دوره عبور بدیم. و کسی که اینو نفهمه، به نظر من هیچی نفهمیده راستش. متاسفانه حالا برگردیم سر وضعیت تشکیلات. اگر این عدم انسجام نبود، اگه این به اصطلاح اختشاشی که الان تو ما هست و کسی نمیتونه منکرش بشه، رو ابعادش میشه صحبت کرد، نبود، ما با نظم بیشتری میتونستیم وارد این دوره بشیم و دیگه تردید نبود که به درستی میگذرونیمش و با اعتبار ازش میایم بیرون. ولی واقعیت اینه که این اختشاش هست من اینجا در حاشیه این قطعه مقدار راجع به همین اغتشاش و مسائل مربوط به این اغتشاش صحبت میکنم، منتها قطعه میخواد از همون که چجوری حتی شده فرمال این اغتشاش رو ازش به سرابش فارغ بیام برای این دوره، بذاریم منطقش توی دوره دیگه خودش دنبال بکنه. ببینید اساس این بحث ظاهرن اینه که کنترل و اتوریته تو تشکیلات از بین رفته، هر کسی ساز خودشو میزنه، که رهبری تشکیلات اون نقش و نفوذ رو نداره که میبست داشته باشه و سیاست های اشتباهی اینجا اونجا پیش گرفته میشه. وقتی تهش رو نگاه میکنه میبینین اون اتفاقی که افتاده اینه که تشخیص فردی و تصمیم فردی برای نوع فعالیت خیلی برجسته شده و تصمیم جمعی که خودش رو توی تصمیم تشکیلاتی و ارگانهای رهبریش نشون میده تضعیف شده. یه دو ممکنه بگن خب این دلیلش رهبریه، رهبری ضعیف بوده و غیره، به هر ممکن هر کی توجیه خودش راجع به این وضعیت داشته باشه، ولی در اینکه وضعیت الان اینه که ما یه تشکیلاتی نیستیم که تصمیماتش رو تصمیمات جمعیش رو میتونه به درستی پیاده بکنه و بدون استکاک داخلی، در این کسی تردید نمیتونه داشته باشه. من تحلیل زیاد شنیدم راجع به این وضعیت. یه خط تحلیلی اینه که ببینید بحثای اون دوره به ما میگن، ببینید شما تو بحثای اون دوره یه لایه ای از کادرهای مجرب قدیمی رزمنده و مبارز کومله رو حاشیه به حاشیه روندید، حالا به درجات مختلف میتونم بگم ما تو این کار عمد داشتیم یا نتیجه یه بحثامون این شده یا نتیجه اون دوره این شده و غیره، ولی به حال محصلش این شده که کادرهایی که ستون فقرات این تشکیلات بودن و تو لحظات بحرانی و تو هر تندپیچ این تشکیلات بهشون تکیه میکرده به حاشیه رونده شدن و یه عده اومدن که اون اتوریته و نفوذ و توانایی رو ندارن. این یه تحلیله و نتیجه منطقیش اینه که از ما خواسته میشه در نتیجه که تشکیلات بعد برگرده رو دوش همون طیفی که گویا کنار گذاشته شده یا باشه رو بشه. این یه تحلیل، من یه جواب کوتاهی بمیدم بعد. یه تحلیل اینه که در نتیجه اون اوضاع و در نتیجه اوضاع عینی، یعنی در نتیجه وضعیت عینی و همطور بحثای درون تشکیلاتی درش اتوریته ها شکست به اصطلاح مناسباتی گسیخته شد، منفعت فردی و مصلحت فردی رشد کرده، عافیت طلبی فردی رشد کرده و امروز نمیشه با یه فاکتور ساده سیاسی و خط و خطوط وضعیت حزبونشون توضیح داد تو کردستان، بلکه هزار یه دلیل داره، هر کسی یه مسئله داره، مسئله قدیمی اومده بیرون برای اینکه کنترل قدیمی رو که روش وجود داشت و به یه معنی فرو می نشوند اینا رو و به عقب می روند اینا رو تو ذهن افراد، اینا رو کنار رفته مکانیزماش و در نتیجه هر کسی داره مسئله قدیمی خودشو میگه، از اینکه مسئلهش اعزام باشه یا مسئلهش وضعش سازماندهیش باشه یا مسئلهش هرچه باشه داره میگه و برنامه اونا کارشون رو تنظیم میکنن، در نتیجه حرف شنوی وجود نداره، در نتیجه نقشه درست پیش نمیره و غیره، بدبینی وجود داره و غیره. اینم یه تحلیله. من فهم میکنم هر کدوم اینه ممکنه ذره ای از حقیقت توش باشه، به این معنی که بله خب طبعا یه لایه از کادرهای تشکیلاتی که تا موقع کار به دست بودن و امور رو میشناختن و بقیه هم عادت کردن که اونا هرچی میگن حتما درست میگن، تو جریان این بحثا معلوم شد خیلی هم درست نمیگن و اتوریته ها تضعیف شد و جالبش اینجاست که خود این رفقا که ظاهرا با حاشیه رونده شدن کسایی بودن که تو دوره خیلی کمتر بحرانی از این دود با مسائلی خیلی کوچکتر از این، مثل وجود صلح بین دو کشور یا جنگ آمریکا در منطقه، با مسائلی خیلی کمتر از این تشکیلات رو به بی‌اعتمادی نسبت به حتی رهبری سیاسی حزب کشوندن، کسایی بودن که دست و پاشون رو یه مقدار گم کردن، کسایی بودن که تایید گذاشتن به عمل کرده عقب مونده. میخوام بگم که اینطور نیست که ما در یه مقطعی شاهد اینیم که ریاد رفقای مجرب و کارآزموده و آماده یهو کنار گذاشته شدن و جاشون یه عده بی تجربه تازه کار گرفتن. این طبیعیه که ممکنه یه آدم خیلی پرتی بخواد از وضعیت حزب بده ولی حقیقت رو بیان نمیکنه. اولا کسی به اون صورت به حاشیه رونده نشد، تعدادی رفقا بودن که دست و دلشون اونطور به کار نرفته یا فرصت پیدا نکردن یا امکان نداده کسی بهشون، اینا هم میتونه در مواردی موضوعیت داشته باشه، ولی به طور عمومی همه کارهای تشویقی هستن و دارن کارشون میکنه. ثانیا کسایی که سر کارن و کسایی که جای اونا رو گرفتن که ظاهرا در حاشیه‌ان، اونا هم همون قدیمی و مجرب و همه لحظات این تشکیلات رو با همونا گذروندن. و ثالثاً بحث واقعی‌تر بحث خط، علت این که اتوریته رفیقی که امروز با خط مشخصی سر کار پیش نمیره برای اینکه یک کسی باش مخالفه و دقیقاً تو شرایط تو طول تاریخ کومل هم شاهد بودیم که هر وقت اپوزیسیون یه جایی سر بلند کرد، خط اون کسی که اتوریته داشت اونجا پیش نرفت. در نتیجه واقعیتش اینه که تو تشکیلات ما رهبری با مخالفت روبروه، با تشخیص های متفاوت روبروه، با اون اتوریته معنوی و سیاسی که میباید وجود داشته باشه رو نداره در کردستان. به هر حال میخوام بگم که این علتش نیست، علت این نیست که یه عده‌ای که میتونن الان کار به دست بگیرن و میتونن این انسجام به دست به وجود بیارن الان سر کار نیستن. کسی که میتونه انسجام به وجود بیاره تا اون همینه که سر کارن، چون اینا کسایی که از تشتتی که با حرکات دو سال پیش اومد و ناگزیر بود، وقتی تشکیلاتی توش مبارزه سیاسی میشد و تغییر الهی اساسی به وجود میاد درش، اینا اونایی که تونستن این انسجام رو حفظ کنن در شرایطی که قبل از اینکه اینا بیان سر کار تشکیلات قطبندی حادی درش صورت گرفته بود و حتی کمتر از اینم میتونه صرف کسی پیش بره. ما این بس به نظر موضوعیت نداره. هدف پشت این بس اینه عقب روندن کسایی که از موضع چپ تو این تشکیلات میخوان کار کنن به یه موضع، میشه شاید بهش گفت آشتی ملی، به موضع بله باید به اصطلاح چند قدم به عقب برگردیم و موضوعات از نو بررسی کنیم و غیره، و این خط ما نیست و این نظرا تحلیل درستی نیست. اگه کسی صلاحیت داره و میتونه تشکیلاتو از این دوره بیاره بیرون، به نظرا همون کسایی هستند که افق رادیکالشون رو تو تشکیلات مطرح کردن و همون کسایی هستند. اون چیزی که روشنه اینه که اگه به اون بی افقی که دو سال قبل وجود داشت تو این شرط وارد می شدیم، امروز اصلا صحبتی نمیتونست از یه گزار سرافرازانه باشه به نظر من. و به نظر من جای خوشحالیه که تو دو سال پیش تو تشکیلات ما بحثای مطرح شد که امروز به همه نشون میده اگه ما خطر لطمه فیزیکی به کنار تا وقتی باقی باشیم و تا وقتی بتونیم همدیگر داشته باشیم و کار کنیم، دنیایی از کار جلون هست. اینه که ما رو به نظر من نگر میداره تو این شرط که خودمون رو بتونیم از این دور عبور بدیم. من تردید دارم با اون وضعیت توی همچی شرایطی ما حرکت سالمی میتونستیم داشته باشیم. برگردیم به مسئله به موضوع دیگه و اون مصلحت های مختلف و انگیزه های مختلف و تشکیلات. به نظر من جای خوشحالیه که آدم ها میتونن حرفشون رو بزنن و بگن به نظر من باید برم خارج. جای خوشحالیه که تون تشکیلات بگه من نگران حال خانوادم هستم. جای خوشحالی که یه نفر میتونه به رفیقش بگه من این حرفتو قبول ندارم و هنوزم برای خود شخصیتی باشه رابر. به نظر من فضایی که به وجود اومده تشکیلات فضای آزادتریه. الان خب یه درجه‌ای باید این آزادی به تدریج قوام بگیره و توی کدا و نرمای تشکیلاتی جا بگیره، ولی نفس این که امروز افراد انگیزه هاشون و مسائلشون و مشکلاتشون و درداشون رو میگن به نظر من قدم به پیشه. خود این موزلی نیست. ثانیا فکر نمی‌کنم چیز عجیبی باشه که یه تشکیلاتی وقتی میرسه به یه نقطه عطفای به این تعیین کنندگی تردید توش به وجود بیاد، ابهام به وجود بیاد توش. و بازم خوشحالی من اینه که در شرایطی ما با این تندپیچا روبرو میشیم که در حالی که ابهام به وجود میاد اجبار توی سطوحی، صد برابرش توی سطوح دیگه دید روشن وجود داره که ما باید چیکار بکنیم. و اگه همین ابهاما رو که حاصل شرایط عینیه، حاصل وضعیت‌های عینیه، حاصل موقعیتی است که تو منطقه به وجود اومده، حاصل محدود انقباضایی است که ما بل اجبار به دلیل شرایط عینی با شروع شدیم، همین ابهاماتو می‌ذاشید جلوی در این شرایطی که خطی هم که می‌خواست پاسخ بده بهش فقط با تهیج در مورد رزمندگی می‌خواست پاسخش بده، ما عاقبت خوبی نمی‌داشتیم. الان در مقابل این وضعیت دید روشنی وجود داره تو اکثریت تشکیلات که ما خطمون معلومه، کارمون معلومه، این دوربندی ها معلومه و جواب این ابهامات اینه. و جای خوشحالی که خطی وجود داره که با این ابهامات و مشکلات همدردی داره و شرایط پیدایشش رو درک میکنه و میخواد پاسخ درست و انسانی بده بهش. اگه این وضعیت در اون حالت خشک و کم سیاسی چند سال گذشته ما باش روبرو میشونیم، به نظر اکسانالایی که از در مقابل این ابهامات میگرفتیم اکسانالایی بود که بیشتر به تشتت دامن میزد و به بیخطی و به ابهام دامن میزد. در صورتی که الان جواب روشن میدیم به رفقایی که در مورد وضعیت اینی دچار سوال میشن. من از این نظرم فکر نمیکنم این مشکلی باشه، فکر نمیکنم حتی این تحلیل درستی باشه. به نظر من نهایتا برمیگرده به این شرایط عینی عکس العملی که تو تشریحات به وجود آورده، تردیدا و ابهاما، کنارگیری برخی رفقایی که میتونستن کار جدیدتری صورت بدن، تجربهشو داشتن، همه اینا جزء واقعیات که ما باش روبرویم، جزء مشکل ما، جزء تعریف مسئله که ما بهش جواب بدیم. و اگه ما دقیق نگاه بکنیم این پس ضعف رو نباید اونجا جستجو کرد، بعد اونجا جستجو کرد که اون نیرویی که پاسخ داره و میتونه این پاسخو بده، چرا پاسخ این ابهامات و مشکلاتو بده، چه اون نیرویی که میتونه اینا رو برطرف کنه چرا موفق تر از این نیست، چرا به سرعت این کارو نمیکنه و چرا نتونسته این جوابای عملی مادی رو زودتر بده. به نظر من نمیشه گفتش که به دلیل وجود مسائل زیاد ما تشدد داریم. اگه مسائل زیاد باشه و پاسخ هم به هم اندازه زیاد باشه و نیروی پاسخ دهندش هم آماده باشه، خب مشکلی پیش نمیاد. مشکل اینه که نیرویی که پاسخ شود بده آماده نیست. من فهم میکنم وضعیت فعلی بنابراین به یه معنی برمیگرده به خود چپ، برمیگرده به اینکه چپ چقدر آمادگی داره پاسخ کنارگیری فلان رفیق با تجربه، تردیدایی که تو فلان دل فلان رفیق به وجود میاد یا دلنگرانیایی که فلان رفیق از سلامتی خودش و رفیق دیگه‌اش خانواده‌اش داره، اینا رو به درستی پاسخ بده. و اینجاست که به نظر من باید به خودمون نگاه بکنیم و اگه ملامتی هست باید خودمون رو ملامت کنیم. ما مسبب مشکلات تشکیلات نیستیم امروز. ما اگه جریان چپ نقشی داشته این بوده که به این مشکلات که خواه ناخواه در همین ابعاد به وجود می اومدن و به وجود اومده بودند که چپ به وجود اومد در مقابلش برای پاسخگویی بهش، چپ خاصیتش بوده که پاسخ بده. اگه ضعفی هست تو اینه که این پاسخ‌ها رو به موقع با قدرت کافی و با انسجام کافی نمیده. برای این باید برگردیم به بحث آمادگی چپ. همونطور گفتم چپ مسبب مشکلات نیست، مسبب مشکلات بیرون چپه. اینا رو پای چپ نمیشه نوشتی مشکلاتو، ولی چیزی که میشه پای چپ نوشت اینه که تو که پاسخشو داری، تو که جوابشو میدونی، تو که راه حلاتو مشخصه برات، چرا با قدرت عمل و با استحکام این پروسه رو در این مدتی که فرصت داشتی جلو نبردی و چرا اجازه دادی این تشتت طول بکشه؟ چون بعد نفس تشتت اشتراک ناپذیر بود، توی تشتت اصلا چپ اومده سر کار. و سوال اینه که چرا نتونستیم به سرعت اون جمع و جوری رو که امروز میگیم باید بکنیم توی این چند ساله بکنیم و چرا انقدر تدریجی بوده، چرا انقدر کند بوده؟ اینجا من برمیگردم به بحثای همون دوره و به نظر من اون نامه‌ای که ما بعد از پلنوم 16 نوشتیم برای تشکیلات تمام حقیقت این مسئله رو پیش بینی کرده و بیان میکنه. اگر در اون مقطع چپ درک میکرد و هر زمانی بعدش اگه درست درک میکرد که وظیفش نه تعمیق بیشتر از این خطوط و که مقابل قرار دادن های تشخیص ها و نظر ها و به اصطلاح تعمیق شکاف ها، بلکه تو سازمان دادن یه حرکت از بالا و یه حرکت تشکیلاتی برای پیش بردن نقشه هاشه، به نظر ما تو این وضعیت قرار نمیگرفتیم. من مسبب این وضعیت رو، یعنی به اصطلاح اون عاملی که باعث شده این وضعیت کش پیدا بکنه رو توی جان افتادن این بس تو سطح کل چپ میدونم و توی لاقل توی بخشش که میتونست کارساز باشه. به نظر من یه بار دیگه اون نامه رو بخونین، داره میگه که اگه چیکار بکنین این انسجام امروزی از بین میره، اگه چیکار بکنین، اگه ادامه بدین به چه روشی چند دستگی ها به وجود میاد، اگه ادامه بدین به چه روشی به اصطلاح اتوریته برای رهبری خودتون باقی نمیذارید، اگه ادامه بدین به چه روشی نمیتونیم خودمون رو جمع جور کنیم. و یه بخشی از اون هشدارا و غیره به نظر من نشون داده که درست بوده و حقیقتی بوده. ما یکی از بحث‌های اصلیمون این بود که بابا جان شما بر مبنای تناسب قواهای معین و پلتفرم معین پیروزی به دست آوردید، از علامت سوال گردن کادرها و رهبراتون آویزون نکنید. امروز صورت مسئله اینه که کافر اتوریته نداره. خب من سوال اصلی من اینه، این اتوریته چرا نداره؟ ترکیبشون نگاه میکنید به نظر من قوی ترین و کمیته رهبری اصلا این کمله داشته. خب ما داریم وقتی میگیم قوی تر همینطوری به هیکل آدم ها نگاه نمی کنیم که به این نگاه میکنیم که میخوان چه کاری رو پیش ببرن، با چه مسائلی رو برون، چه جوابی دارن بهش میدن. از نظر تجربه این رفقا از قدیمی ترین رفقای تشکیلات ما هستن. چرا اتوریته ندارن و چرا کم دارن اتوریته؟ به نظر من اتوریته رو چپ باید بهشون میداد، نداد و الان به نظر من تو فرصتی که هست باید بده، مستقل هر ضعف خطا و اون چیزی که به نظر دیگری سرخط نبودن و روش قدیم کار کردنه. منی که توی پروسه به اصطلاح تحول رادیکال شرکت میکنم و میدونم دامنه حرکت من تا اینجاست و اینجا دیگه باید بشنم سنگرامو محکم کنم، نگاه میکنم به رهبری که اون موقع میتونم شرک بدم و اونو میذارم و میگم رهبر منه و میگم پشت برنامهش به خط میشم و دیگه خودم شروع نمیکنم پایشو اره کردن. ولی این اتفاق افتاد به نظر من و اون رفقایی که به نظر من اینو درک نکردن. اونایی بودن که ذهنی گرایانه به برخورد چپ و راست و تشکیلات نگاه کردن، فردی نگاه کردن، فکر کردن مسئله بر سر اینه که ما این مضمون این بحث رو تا کجا کش بدیم و تا چه حد اکمل گرایانه ای مثلا بخوام که فلان سیاست همین امروز اجرا بشه. ما اینو نفهمیدن که ما داریم از تقابل قوای بین خطوط حرف میزنیم، از گرفتن سنگرهای تشکیلاتی حرف میزنیم، از این داریم حرف میزنیم که نقش عمل پیاده بشه و غیره. و به نظر من از روز اول علامت سوال زیادی آویزون شد گردن همون صفی از چپ که وظیفه داشت با توجه به موقعیتش تو تشکیلات این خط رو پیش بره. این یه بخش اصلی مسئله است به نظر من. بخش دیگه‌اش تمام برمیگرده به خود اونایی که سر کار بودن. من فکر می‌کنم اونا میتونستن برن بهتر برن برای انسجام دادن به چپ و این کار نقطه ضعف‌های جدی داشته. در مجموع به نظر من چپ باید به خودش نگاه بکنه، پشت دست خودش بزنه و خودش رو جمع جور کنه برای اینکه از این شرایط دیگه درست بیاد بیرون. و اون کاری که در گذشته نشده به نظر من باید در فرصت کوتاهی همین الان بشه. مثلا این قطعنامه خطاب به چپه و تعهد من از چپ میخوام. اگه صدها رفیق غیر فراکسیونی، کسی که اعتقادی به حسای ما نداره، اینا که لقب هزار یه عیب و ایراد ما میبینن و هزار یه ممکنه بخوان تمام تقصیر شرایط یا حتی تقصیر اتفاق افتادن جنگ بین ایران و بین عراق و آمریکا هم گردن ما بندازن، من به اونا کار ندارم. اگه صدها نفر از اونام نخوان امضا کنن و نخوان تعهد بدن، مسئله برای ما اینه اساسا که آیا داریم ده ها نفر چپی که تعهد بدن. و اگه اینا بدن و اگه این دنیا رو از این سوراخی ببینن و از این دریچه ببینن که من توی این قطعنامه سعی کردم نشونشون بدم، من قصه ای ندارم. اصلا میکنم همون ده ها نفری که پاجلو میذارم برای آینده، تضمین آینده ما و به خط کردن بقیه کافیه. بنابراین میگم این فراخانی در اینی که فراخانی به کل تشکیلات که شرایط رو درک کنه، جهت اصلی صحبتش با چپیه که برای مدت چندین ماه، شاید یک سال خورده، فرصت داشته خودشو جمع جور کنه، روح شرایطشو درک کنه، به جای اینکه تو به مضمون بحثا خیره بشه و رو نکات فرعی بحثا خیره بشه و زیر ذره‌بین بذاره هر حرکتی رو و اونو با شاخصهای پرنسیپی خودش مقایسه بکنه، روح شرایطو درک بکنه و بفهمه که چه کار بکنه. خطاب به اون چپه و اون چپ الان به نظر من دیگه روح شرایطو درک بکنه. سخت راستش الان کسی روح شرایطو درک نکنه. الان دیگه جای این نیست که حتی از دور توی صف کسایی که میخوان کمله رو موزه سوسیالیستی کارگری باقی بمونه و میخوان از این دوره بیرون سالم بیرون بیاد، معتبر و سرافراز بیرون بیاد، اگه حتی از 100 کیلومتری توشون یه ترک مشاهده بشه به نظر من درست نیست. من شخصا به عنوان آدمی که هزار یه ملاحظه دارم راجع به کار این رفیق و کار اون رفیق، دندون رو جگر میذارم و میذارم تو دل خودم بمونه اون ملاحظات، برای اینکه بتونم تو این دوره توی در مقابله با هزار یه نیروی خارجی و هزار یه تهدید خارجی و مخاطره خارجی یه پدیده صلب یه پارچه به نظر بیاد صف سوسیالیستی کارگری تو کردستان و صف چپ تو کردستان. بنابراین روح این مسئله اینه که هر اختشاشی الان هست، هر تشتتی هست، هر تشخیص و هر باوری هست راجع به ارزیابی از کافره و غیره، الان اینا همه برمیگرده به این سوال: آیا علارغم همه اینا خودتونو توی اون صفی میدونید که میخواد امروز بر مبنای دورنمایی که تصویر کردیم این تشکیلات از یکی از خطیرترین لحظات تاریخ خودش سرافراز عبور بده یا نه؟ یا یعنی اینکه هنوز تصمیمتون اینه، این رفیق یا اون رفیق، یا هنوز تصمیمتون اینه که بحث رو ببرید اونجا که کی در چه تاریخی چه تحریر و غلط پیش برده و چه روشی داره تبلیغ میکنه یا با چه روشی ترویج میکنه یا چقدر سر خط هست در مورد کار تکش یا نه؟ به نظر من این بحثه که افق محدود، نگرش محدود نمایندگی میکنه. اگه ما به اصطلاح این پدیده یک پارچه رو پیدا کنیم و این تشکیلات رو به دست بگیریم و از این پروسه عبور بدیم، فرصت دنیا رو داریم برای اینکه بشینیم و بفهمیم در سال مثلا 68 یا 69 کی میواست تکش رو به چه سمتی میبرد و نبرد، یا کی میواست برخوردش به فلان رفیق چطوری باشه و نبوده. اون موقع فرصت دنیا رو داریم، ولی الان به نظر من این فرصت وجود نداره و اصلی فرعی کردن مسائل و تشخیص مهم از غیر مهم به نظر من همیشه شاخص آدم سیاسی و لنینیست بوده. و الان من دارم میگم بس من اینه، چند نفر تو این تشکیلات این تشخیص رو حاضرن بدن؟ من شخصا در مورد کافره کمله، در مورد رهبری کمله، در مورد اشخاصش تردید ندارم. تو همه نامه ها و تو بحثایی که شنیدم هنوز ندیدم کسی بگه من از اینا صالح ترم. راستش هنوز ندیدم کسی ادعا کنه که من از رهبری صالح ترم، کسی بگه که من میبست جای اونا باشم. و اگه کسی بگه راستش، بس من اینه، خب رفیق عزیز، بعد برای کنگره هفتم خودتو حاضر کنی دیگه، یا عضو کمیته مرکزی هستی برای کافره باید خودتو کاندید کنی دیگه. نمیتونیم همینطوری با توجه به اینکه کی خودشو سوالتر میدونه رهبری اونو عوض کنیم. رهبری ما اون چیزیست که الان رهبری ماست و سوال اساسی اینه آیا این رهبری ماست یا رهبری ما نیست با همه خطا و نواقصش. به نظر من کافر کمونه رهبری ماست در کردستان. میتونیم بشینیم سر ایباش صحبت کنیم، حاضر نیستم امروز سر ایباش صحبت کنیم. به نظر من کسی که امروز میخواد بشینه سر ایبای کار رهبری خودش، رهبری خط خودش صحبت کنه تو کردستان امروز تو تاریخ 15 ژانویه که پس اون فرداست، به نظر من هیچی راجع به مبارزه سیاسی و ضرورت اتحاد و ضرورت اصلی فرعی کردن مسائل درک نکنه، داره اشتباه میکنه و به نظر من اینجور اشتباه است که ما رو به این روز انداخته، چه در بالا چه در پایین. نمیگم فقط چپ در پایین یه رهبری بلوری در بالا رو خراب کرده، میگم بالا و پایین هر دو این وضعیت رو درست درک نکردن، الان باید درک کنن. رو بحث انسجام تشکیلات خیلی چیزا میشه گفت، من خیلی حرفا دارم ولی همونطور گفتم واردش نمیشم. بحث من اینه که هر انتقادی از بحث سازماندهی نمایندگی، از بحث اعزام اردوگاه چه به طور شد، کی در مورد تقسیم اردوگاه چی به کی گفت که نیواز میگفت و چی فکر کرد که نیواز فکر میکرد، تو سازماندهی رادیو، تو سازماندهی نیروی نظامی، تو هر کدوم از این بحثا رو که بشمونیم ما میتونیم بعدا بحث کنیم بفهمیم واقعا اشکالات اساسیمون چی بوده. هیچ کدوم اینا به نظر من اجازه نمیده، مجاز نمیکنم من بیام تو این مقطع بگم رهبری تشکیلاتم تو کردستان برام زیر سواله، برای اینکه به طور سیاسی نیست، جهتش نیست. اینا کسایی که این جهت آوردن تو تشکیلات داشت دفاع کردن در مقابل همون کنارگیریایی که یه دیگه دارم میگن، اون خلا رو پر کردن. اگه خلا به وجود اومده اینا اونایی که پر کردن و من شخصا نمیشینم هر روز یه نفر بذارم زیر ذره بین، جهتشو نگاه میکنم، حسن نیتشو نگاه میکنم، تلاششو نگاه میکنم و اگه به اینا نمره بدیم این اجازه رو من میده بگم این رهبری تشکیلات ماست، رهبری خط ماست تو کردستان، همونقدر ابداره که هر کدوم تو عرصه تشکیلاتی خودمون و تو کاری که به خودمون سپرده شده. کاری سختره، بیشتر اشتباه میکنه، در این شک نیست. پس فراخوان من به چپ خیلی ساده است، آقا جان جمشین بریم پشت رهبری تشکیلاتتون، این دوره رو بگذارونیم، این دوره رو از سر بگذاریم، با اعتبار لطمه نخورده شریف سالم بیایم بیرون. فرصت تمام فرصت تو عالمو داریم بعدش که بشیم راجع به کنگره هفت قطعنامه‌های بعدیمون ترکیبای بهترمون حرف بزنیم. از رهبری کامل روی من اتوریته داره، اگه رفیق دیگه این مثلا فکر کنه حتما رونم اتوریته داره. یه مسئله دیگه این که اتوریته هم زیادی تو تشکیلات ما به اصطلاح مثل مرجع تقلید و تو مذهبی بهش نگاه میشه. اتوریته قرار نیست رفیقی که تو تشکیلات ما پشترش نماز بخونه که بخشی از اتوریته پست تشکیلاتیه. خیلی از رفقا که تو شهر کار کردن میدونن که ما نمیدونستیم مسئولی که میاد سر قرارون با بعدش چی کار میکنه، چی تیپ آدمیه. اونجا چشمون تو چشم همه، هر برخورد همدیگر رو نمره میدیم. اتوریته یه مقدارش مال پست سازمانیه. اتوریته نفس کافره یعنی اتوریته، نفس مسئول رادیو یعنی اتوریته، نفس فرمانده نظامی یعنی اتوریته. نمیتونم بشینم و شروع کنم هر کی تکیدی کارنامه برای افراد درست کنه و بهش نمره بده. بخش زیادی از اتوریته فعلی باید برای من سوسیالیست، برای من کمونیست حزبی تعریف شده باشه، اینکه هر کسی رفت تو پست فرمانده نظامی دستور بده من میرم همون دستور رو گوش میدم و دیگه اشکال تو کارش نمیارم. اگه میخوام فرمانده نظامی رو عوض کنم راه خودشو داره توی حزب سیاسی. میخوام بگم بحث اتوریته یه مقدار زیادی از قدیم تو کمله به اصطلاح با محض محبوبیت قاطی بود و گویا کسی که اتوریته داره اون کسی که محبوب باید باشه یا بتونه همه رو نگه داره. یه مقدار خاصیت تشکیلات علنی، یه مقدار خاصیت تشکیلات نظامی این خواص، ولی به عنوان سوسیالیست حزبی هر کی فردا بیاد تو کمیته مرکزی یا تو دفتر سیاسی یا بیاد بره تو ارگان فلان از نظر من رو من اتوریته داره و من سعی میکنم کارش ساده کنم برای پیش برده وظایفی که باش توافق کردم. من این گفتم فراخوان من روشنه به رفقا، امید من اینه که عده زیادی این فراخوان جواب مثبت بدن، ولی خواهش من اینه که کسی که ته دلش با این فراخوان نیست امضا نکنه. اینو هیچ اتفاقی نمیفته که ضرر تموم، کسی که دلش با این حرف نیست امضا نکنه. همه درک میکنیم ملاحظات چه درک میکنیم، ولی یه چیزای ابجکتیوی هم تو این قطعنامه هست. چه دلت با این قطعنامه هست چه نیست، فردا آمریکا به اون منطقه ممکنه حمله بکنه، هواپیماش بالا سر ما بلند میشه، غذا کم میشه، هزاری اتفاق میفته که فقط یه صف آدمایی که واسه همدیگه ارزش قائلن و واسه اتحاد و یگانگیشون تو این شهر ارزش قائلن میتونن ازش عبور کنن. ملوک و توایف نسخه برای شکست در منطقه. بنابراین حتی اگه دلتون با این قطعنامه نیست، به نظر من لازمه که دیسیپلین ناشی از این قطعنامه رو همه قبول کنیم، و چون این برمیگرده به خودمون، برمیگرده به همون منفعتی که هر کدوم از ما میخواد دنبال بکنه. و فراخوان من به چپی که این قطعنامه رو امضا میکنه که بعد از اون این دیسیپلین رو بخواد و این دیسیپلین مورد اجرا بذاره، برای اینکه تو این کار از خودش دفاع نکرده، از جون آدما دفاع کرده، از سلامت کسایی دفاع کرده که حتی حضورشون بین ما به اختیار خودشون نبوده، بین ما حتی به دنیا اومدن بعضیشون، از فردای کامل دفاع کرده. اگه چپ از دیسیپلین و از پیاده شدن برنامه و خطش و از تبعیت از دستوراتش به اصطلاح اگه رو این تاکید بکنه، از خودش دفاع نکرده، سکتاریستی عمل نکرده، استالینیستی نیست، این دفاع از حیثیت و حرمت و اعتبار کامل و از موجودیت تمام آدمای توشه و ما وظیفه داریم اینو بخوایم. هر چند تایی که امضا کردن پایین، به نظرم موظفن که اون تعهداتی که این قطعنامه ایجاب میکنه از همه بخوان. اون رفقایی که با ما اختلاف دارن، که هیچ چیز عجیبی نیست گفتنش، بله یه تعدادی از رفقا ما اختلاف دارن تو این حس، ازشون میخوام اونا هم روح این شرایط درک کنن. من از رفقایی که به اصطلاح فاصله اسم میکنم، میخوام بلوک درست نکنن در این شرایط در مقابل کافر کامله، میخوام حمایت فعال سیاسی بکنن از رهبری که این تشکیلات داره. رهبری که این تشکیلات برای عبور از این شرایط داره رو باید ازش حمایت کرد که بتونه این تشکیلات از این شرایط عبور بکنه. اگه کسی دعایی رهبری داره، اگه کسی دعایی داشتن خط بهتر داره، لطفاً اینو در نشست‌های تشکیلاتی که درش رأی میگیرن، کاندید میگیرن، انتخابات میکنن بس کنه. تو صحن تشکیلات، تو صف ارگان تشکیلاتی یه رهبری داریم و اون کافر کامل است و هیچ بلوک تلویحی و ضمنی برای خط دادن به بخشی از تشکیلات ایجاد نشه. من انتظارم از هر کادر مبارز و رزمنده کامله که با ما اختلاف داره اینه که انقدر سیاسی و حزبی باشه که بفهمه تو این شرایط رهبری تشکیلات باید تغییر کرد و باید اتوریتش رو به رسمیت شناخت و چوب لا چرخش نذاشت و دو دلی نسبت بهش به وجود نیورد. بیشتر از هر چیز این کار خود رهبری کامله و صف چپ و مبارز تو کامل است که اجازه نده همچین فضایی به وجود بیاد و از رهبری خودش در مقابل هر جور دو دلی و تردید دفاع بکنه و از سیاست که داره میمره جلو. چند تا نکته دیگه دارم. وقوع جنگ ما رو با یه شرایط مشخصی روبرو میکنه که من رو بعضی جنبه‌هاش هم توجه رفقا رو جلب کنم. یکی این که ببخشید قبل از این یه نکته رو بگم، این شرایط به اصطلاح جلو اومدن و انتقاد رو فرعی رو کنار گذاشتن و به اصطلاح برخورد یه پارچه از جنس برخورد شرایط اضطراری کردن، این طبعا دوره‌ای داره. یه موقعی هم میشه تحلیلمون نشون میده که خب نه جنگی شد یا جنگ شد تموم شد اتفاق خاصی نیفتاد یا ما از این دوره اومدیم بیرون، ثباتی وجود اومد و فعالیت روتینمون شروع شد. اون موقع هم میشینیم قطعنامه میدیم و میگیم آقا الان شرایط فرق کرده، الان باید میشه انتقاد کرد، میشه انتقاد به این سوتو مطرح کرد، میشه کنفرانس و سمینار گذاشت و میشه مثلا گفتش که رهبری اشتباه میکنه و ترکیبش رو تغییر داد، میشه اینا رو گفت با من چپی در رابطه با خودمون دارم میگم. و اون موقع هم با یه قطعنامه برمیگردیم به شرایط. میخوام بگم که ما بحث مقابله خطوط، بحث مقابله نظرات مختلف، بحث مقابله تشخیصهای مختلف تو حزب کنار نذاشتیم. اون چیزی که ما داریم میگیم اینه که همه این اختلافات در مقایسه با اون چیزی که امروز مورد بحثه، یعنی کمله و آیندهش و اعتبار و سرفرازیش تو این دوره، فرعیه. ما به سهم خودمون که به خیلی چیزا انتقاد داریم به عنوان چپی و به عنوان کراکسینگ تو این تشکیلات، تو این قطعنامه گفتیم که میذاریم کنار بحثمون. وقتی هم بفهمیم که دوباره میشه مطرحش کرد، با یه قطعنامه و به شکل شست و رفته این کارو میکنه. در مورد مخاطرات من اینجا از اینجا راه دور نمیتونم چیزی بگم که اونجا برای شما تازگی داشته باشه، فقط ارزیابی خودم اینه که بمباران فشرده منطقه یه احتمال واقعیه. آمریکا امیدشو به این بسته و مقابله با بمباران روزهای اول یکی از نکات اصلی حفظ خوده، از حفظ فیزیکی خوده، و این باید برش برنامه داشت، نه فقط پناهگاه غیره، باید به سرعت بشه از این پناهگاه استفاده کرد و باید آمادگی داشت که ما قربانی این بمباران نشیم و تلفات ندیم. فکر کنم تمام تجربه که تو بمبارانهای قبلی داشتیم باید استفاده بشه. و مهمتر از همه اینه که هر کسی تو اون شرط وظیفه خودشو بدونه. بحثی که اینجا داریم اینه که یه آرایش اضطراری باید تو تشکیلات وجود داشته باشه که از یه تاریخی این آرایش اضطراری مبنا قرار میگیره. یعنی من به جای که بگم من نویسنده رادیو هم یا بگم من مأمور تکشم، بگم من تو تیم سرپرستی کودکانم، من تو تیم تدارکاتم، من تو تیم پزشکیاری و به اصطلاح آمبولانسم. و اینا هویت تشکیلاتی اصلی ما رو تشکیل بده در از یه تاریخی تا یه تاریخی، و ارگانهای تشکیلاتی با یه مینیمومی از افراد تمام وقت و به اضافه کار نیمه وقت همین رفقایی که توی ارگانهای استراری هستن کارشون رو پیش برن. این ممکنه دوره خیلی کوتاهی باشه، ولی تو این دوره کوتاه ما باید مثل خودمونو مثل یه شهر زیر حمله، مثل یه کمپ زیر فشار سازمان بدیم. من به خصوص اینم یادآوری میکنم، ما معمولا آماده باشمون آماده باشه پیشمرگانه است، یعنی آماده باش یه نیروی جنگیه، در صورتی که الان این آماده باشی که ما داریم میدیم مسائل غیر نظامی زیادی داره، از تدارکات، از پزشکی، از سرپرستی آدمایی که کودکان و آدمایی که نمیتونن از خودشون به خوبی دفاع بکنن یا تحرک کافی ندارن، سنشون زیاده، نقص جسمی پیدا کردن و غیره. اینا مسائلی که یه شهر و یه کمپ باش روبرو میشه که با آماده باشه فرض کن فلان پلتو فلان منطقه فرق میکنه. بنابراین یه مقداری آرایش ما باید منطبق باشه با دفاع یه شهر از خودش، با حفظ یه کمپ از موجودیتش و ارگاناش و افرادش. من خواهش ما این بوده با رفیق رحمانم صحبت کردیم که روی این آرایش فکر کنم، و اون روزی که به اصطلاح ممکنه گفتم ما باید اون آمادگی رو داشته باشیم که روز مثلا روزی که وضعیت اضطراری به وجود میاد هر کدوم کار خودمون رو بدونیم و تیمی که توش هستیم بدونیم، گروه بندی که توش هستیم بدونیم، مشغول کارون باشیم و کسی نباشه یا تکلیف خودش رو ندونه که سرپرستش کیه یا ندونه سرپرست کی هست خودش. یه مسئله که اینجا تاکید کردم توی قطعنامه اقدامات تروریستی علیه ماست. بوزه اگه بخواد بل بشو بشه که هیچ کدوم ما نمیتونیم حدس بزنیم شکل مشخص اون اوضاع چیه. یکی از خطراتی که هست تروره، ترور خرابکاری، میتونه از منابع مختلفی هم صورت بگیره. راستش کار ما اینه که اون داراییمونو با فداکاری و با جانفشانی حفظ بکنیم. این دارایی یه ده انسان هم و یه ده امکانات هم و ما باید اینا رو حفظ بکنیم. اگه روزی روزگاری حفظ خود و حفظ به اصطلاح چیزای با ارزش خود معنی داشته، این روز امروزه. و من فکر میکنم بیشترین انضباط رو باید اینجا نشون بدیم، بیشترین آمادگی رو در دفاع از کادرایی که داریم و غیره. و راستش تو این دفاع از کادرها به نظر من بس خط و خطوط بر نمیداره. همه کسایی که اونان اونجا آدمای مبارز و انقلابی هستند که حتی اگه با خط هم دیگه مخالف باشن در این تردید ندارن که در میلیون ها فرسنگ اون طرف اونا از نظر سیاسی دشمن ارتجاعی قرار گرفته که میخواد بزنهشون. بنابراین من اگه اونجا پیشمرگه باشم با رغبت تمام میرم و حفظ جان رفیقی رو که از نظر سیاسی باش مخالفم و حتی بهش میگم ناسیونالیست به عهده میگیرم و حاضرم جون آورش بدم اگه کادر کامل است که من فکر میکنم ممکنه زیر خطر باشه. بنابراین هوشیاری ضد تروریستی و دفاع تا سرحد جان از کادرای کامله تو هر سطحی که هستن، از کسایی که میتونن هدف عملیات تروریستی باشن توسط دشمن، به نظر من یه شاخص اساسی اینه که ما چقدر حرف خرفی که میزنیم و بهش باور داریم. در رو مسئله فنی به اصطلاح حفظ خود در صورت شرایط نظامی به اصطلاح نامطلوب، من نه تخصص دارم نه میتونم بیشتر از اینجا حرفی بزنم. فقط خواهشم آمادگی و نقشمند بودن کاره و اینکه به اصطلاح روز مربوطه شیر تو شیر نشه. من خودم توی یه بمباران بودم و راستش چیزی که اونجا دیدم نگرانم میکنه. یهو بعد از یعنی به نظر میاد که بمباران باعث میشه حتی شیرازه روتین مثلا تصمیم گیری هم به هم گسیخته بشه و هر کی نظر خودشو در فلان صخره پشت فلان تخت سنگ تو فلان غار بگه و کسی نتونه کسی وسط بمباران کار. این سمه برای ما واقعا باید مدرن و اروپایی و مثل یه سازمانی که ده ها بار تمرین کرده تیم بندی شده باشیم و هر اتفاقی برامون قبلا تعریف شده باشه و بدونیم عکس العمل اون چیه و هر کسی تو چه تیمی جای میگیره در مقابلمون. من راستش به عنوان کسایی که اینجا نشستیم و اون خطرا رومون نیست، به عنوان آدمایی که دلمون می‌خواست اونجا باشیم در همچین لحظاتی، نگرانی و دلشوره ما دست و گم کردن دست و پا و به هم ریختن بی برنامه کار کردن تو روزهای مخاطره آمیزه. من فکر کنم اینو همه باید بها بدن و این باید حلقه اصلی باشه. و روز تو شرایط اضطراری به نظر من سلسله مراتب تصمیم گیری باید یه روح نظامی اکید داشته باشه که چرا نداره و اطاعت جدی میخواد و این باید این آرایشو به خودمون بگیریم روزه توی دوره اضطراری که پیش میاد. یه مسئله دیگه اینه که این اتفاقا که باز نمیتونیم شکل مشخصی پیش بینی کنیم چه بسا به قطع ارتباطای بین واحدها منجر بشه. اگه واقعا جنگ شروع بشه یه قطع ارتباط اساسی فوری این سطحی از ارتباطی که بین ما در خارج با شما در داخل است. برای مثال میخوام بگم که قطع ارتباط چیز عجیبی نیست، پیش میاد و همینطور دور افتادن فرمانده از بخشی از نیروهاش، دور افتادن مسئول از بخشی از واحداش و غیره. و یه نکته ای که اینجا تو قطعنامه تاکید شده اینه که هدف اساسی امضا کننده این قطعنامه تو شرایط تجدید ارتباط و دوباره ایجاد کردن اون شارده سازمانی درسته و تکروی و به اصطلاح محلی و موضعی تصمیم گرفتن رو کنار میذاریم، در نمی غلطیم بهش و سعی میکنیم سلسله مراتب رو بازسازی کنیم و ارتباطمون رو مجددا با اون واحدهای تصمیم گیری برقرار نگه داریم. این مهم میشه به نظر من اگه جنگ تون ابعاد ناجورش صورت بگیره و ممکنه ما رو یه از هم دور بکنه. از جمله خود ارتباط داخل و خارج چیزی که ما بلافاصله بعد از همه اونا مشغولش هستن، هم رفقا به طرق مختلف، و ارتباط داخل و خارج چیزی که همون بس سعی کنیم مجددا فوریت برقرار بشه. یه مسئله اساسی دیگه فکر می‌کنم اساسی ترین شاخص این که ما چقدر دست نخورده اومدیم از این ماجرا بیرون اینه که اگه جنگ بشه لطمات و مشقات انسانی که به ما وارد میشه چیه. من فکر می‌کنم صفر رو باید بذاریم هدفمون، باید ما لطمات و مشقات انسانی نداشته باشیم. جنگ تعیین میکنه که چقدر این ممکنه یا نه، بخش زیادترش آمادگی خود ما تعیین میکنه. و توی لطمات و مشقات انسانی به نظرم باید تفکیکی قائل شد بین کسایی که مستقل از اراده خودشون به عنوان آدمای بیگناه بین تو صفوف ما هستن و من و شمایی که دست خودمون با پای خودمون پاشتیم اومدیم اینجا و کشته شدن یا لطمه خوردن تو این جنگ و جز سناریو زندگیمون نوشتیم. به نظر من اون چیزی که برای ما آر محسوب میشه این نیست که توی جنگ تلفات میدیم، تو جنگ رو در رو با دشمن تلفات میدیم، این هیچ آری نیست برای سازمان جنگی، برای حزب سیاسی. اون چیزی که آره اینه که مثل اشایر فارس با ایلمون و با عهد و عیالمون مورد هجوم قرار بگیریم و لطماتی در اون صد بخوره. بنابراین به نظر من صرف نظر از این که هیچ کدوم ما دلش نمیخواد ته قلبش حتی آرامش خاطر یه بچه دوچار به اصطلاح بحران بشه و از بین بره، نمیخوام بترسه حتی و این جنبه انسانی رو برای همه ما داره. یه بچه مهم دیگه‌ش هم اینه که کاملا نباید تو این دوره لطمه بده، لطمه انسانی بخوره بهش، فشار انسانی بخوره بیاد روش، روی کسایی که کاملا سرپرستشونه، مثل کودکان، مثل خانواده ها، مثل مادرای مسن، پدرای مسنی که اونجا هستن، و هر لطمه بین اونا به نظر من هضمش برای ما و برای دنیای بیرون ما دشواره. از ما میپرسن شما چیکار میکنید؟ مگه چرا بچه 8 ساله شما زخمی شده؟ چرا قضا نرسیده به یه خانواده با 7 سر آله؟ چرا؟ مگه شما چه جور سازمانی داشتید؟ به نظر من این مهمترین بچه و میگم هر آدم عاقلی تو دنیا و اگه نگاه کنید تمام دولت‌های دنیا اولین کارشون اینه که آدمای غیر نظامی، آدمایی که قرار نیست اونجا باشن، آدمایی که ممکنه لطمه بخورن و از تصویر بیارن بیرون، اونقدر نگران سربازشون نیستن که اصلا قرار اون جنگو صورت بده. نگرانشون عنصر غیر نظامی و بیگناه به معنی بستر در رابطه با جنگی کلمه است. ما همین وظیفه رو داریم. یه چیزی که منو نگران می‌کنه اینه که ما اینو با استانداردهای پایینی انجام بدیم. ببینید اگه ما با 100 تا بچه طرفیم و بعد 100 تا بچه رو اینور اونور بکنیم و حفظ بکنیم، قضا برسونیم، دلداری بدیم به موقع و غیره، نترسن از تق و پوق، بتونن سر قضاشون و شیرشون رو بخورن، اگه ما 100 تا بچه داریم استاندارد بین‌المللی مراقبت از بچه میگه 30 تا سرپرست باید باشه. ما یه نگرانیم اینه که ما 30 تا سرپرست رو به 100 تا بچه ندیم، بگیم 5 نفر 10 نفر کمیته سرپرستی و باقی همه مرد جنگی. اینو میخواستم بگم که تو این نوع دفاعی که ما داریم میکنیم بخش زیادش دفاع غیر نظامیه و دفاع غیر نظامی کاراش اینه برق برقرار نگه داری، لوله کشی آب ضربه نخوره، کسی لطمه نخوره، آدما بهشون غذا برسه و غیره. و این نوع دفاع غیر نظامی که باید بیشترین انرژی ما رو ببره، واحدهای نظامی ما اگه زمینی مورد مخاطره قرار گرفتن باید آماده باشن دفاع کنن، علیه تروریسم باید دفاع بکنن و غیره. ولی بخش زیادی انرژی ما دفاع غیر نظامی توی همچین شرایطی و من میترسم، یه نگرانیم اینه، با توجه به اینکه کم رو این جنبه کار کردیم ارزش قائل نباشن خیلی تو اون سطحی که باید برای این فعالیت. یعنی کادر بالا فکر نکنه که بله سرپرستی مثلا کودکان کار با ارزشی در این دوره، یا برقرار نگه داشتن شبکه برق کار با ارزشیه، یا مثلا سالم نگه داشتن آذوقه و منبع آبمون تو شرایطی ممکنه مورد به اصطلاح هجوم قرار بگیره یا آلوده بشه کار مهمیه و رفقا دوست داشته باشن همه تو سنگرهای جنگی حضور پیدا بکنن. خواهش من اینه که عده زیادی داوطلب بشن برای اینکه تو دفاع غیر نظامی سازمان پیدا بکنن. دیر نمیشه دوباره سر وقتی که اوضاع روتین شد برمیگردیم سر پست خیلی همیشگی خودمون. و من کم بها دادن از این یه مقدار نمیدونم اینطور هست یا نه، ولی نگران نمیره که اینطور باشه یا تو نقشه همون نیروی کافی به دفاع غیر نظامی و سرپرستی انسان‌های قابل ضرب پذیر اختصاص ندیم. من فکر کنم اقلا باید 20-30% تشکیل کارش این باشه توی همچه شرایط. یه بچه دیگه اینه که همونطور گفتم توی این قطعنامه، اگه بل بشو بشه اوزا، گفتم همه اینا فرض ممکنه نه جنگ بشه نه جنگ به این خرابی بشه بس، ولی اگه بل بشو بشه ما تنها به اصطلاح هدفش نیستیم و ما تنها کسایی نیستیم که زیر فشاری، ما تنها کسایی نیستیم که مشقت سر میاد از بیابی و کم غذایی تا سرما و گرما و غیره، و مردم زیادی اونجا اینطور میشن. و به نظر من یکی از شاخصایی که ما چقدر از اینجا سرافراز میایم بیرون اینه که وقتی بعد 8 ماه نگاه بکنن به این ماجرا بگن یه نیرو بود که میشد چشم امید داشت بهش، از نظر اینکه با آدم آمپول بزنه، شکستگی دستمونو گچ بگیره، غذایی برسونه به یک کسایی در یه جای دیگه، یه نیرو بود، اون کمله بود که تو این جنگ مثل یه جریان پیشرو و مثل یه گروه نجات عمل کرد. من فکر می‌کنم ما حتی خودمون آماده بکنیم که اگر به فرض مردم زحمتکش که ما رو تو خودشون جا دادن به یه همچی سطحی از کمک احتیاج داشتن بتونیم کمک کنیم. سازمان‌های جهانی دیگه حتما میان کمک میکنن، حتما خود دولت‌های اونجا هم کمک میکنن، ولی ما هم ممکنه برای اون پیش بیاد که موظف بشیم کسایی را از یک مخاطراتی عبور بدیم، برای کسایی سرپناه تأمین کنیم و غیره. امیدوارم اینه که اصلا هیچ کدوم از این حالت ها پیش نیاد، اینا هر چند دقیقه میگم، ولی این اگه میخوایم واقعا راجع به جنگ فکر کنیم باید راجع به تمام تاریکی و تلخیش فکر کنیم دیگه. من فکر کنم اون یه مقدار تعیین کننده است که ما چه میکنیم. چند کلمه میخواستم راجع به بحث اعزام صحبت بکنم. از نظر انسانی و از نظر سیاسی کسی که میخواد بره خارج از نظر ما متهمی نیست، محکومم نیست. بعد از 10 سال جنگیدن بالاخره هر کسی دوره جنگش تموم میشه، هر کسی حق داره بگه نگران خانواده شه، هر کسی حق داره بخواد که محیط کارش عوض شه. و فکر میکنم یه تجربه است که واسه نسلهای بعد به جا میذاریم که شما اگه به جنگ طولانی فراخوان میدی یه دی رو لطفا یه کاری بکن که همونطوری که ورودیش معلومه خروجیش برای فرد معلوم باشه از قبل، بعد از 2 سال، بعد از 1.5 سال. و جنگ طولانی تو باید با بازسازی مداوم ارتشت بکنی، نه با تبدیل ارتش جوانان به ارتش پیرمردان و غیره. و بالاخره هر زمانی هر انسان واقعی، انسان ملموس، انسان غیر مریخی به این نتیجه میرسه که به اندازه کافی جنگ کرده، به اندازه کافی سرما کشیده و به معنی آدم سیاسی الان میتونه تو فلان شاخه دیگه تشکیلاتی کار بکنه. و اینا هیچ کدومش به نظر من جای ملامت نداره و من همدردی کامل دارم شخصا با هر رفیقی که اونجاست و میگه نباید اینجا باشم. و من فکر نمیکنم ما بتونیم صفمون رو کسایی بنا بکنیم که میگن من نباید اونجا باشم، اما لطایف الهیل اونجان. به نظر من اینطوری نمیشه جنگ کرد، اینطوری نمیشه مبارزه کرد. و من فکر میکنم به اندازه کافی هم رفقای داریم، خیلی هم زیادترن، که میگن من میخوام اینجا باشم، کارم اینجا تموم شده نمیبینم، برای خودم نقش و رسالت قائلم اینجا. بنابراین اولین حکم بحث من اینه که اعزام نه تابوه نه بده اگه کسی بخواد اعزام بشه غیره. اون چیزی که بده هم همه و هیجان مثل آلبانیه که بریزن به سفارت آلمان و غیره. اون چیزی که بده بی‌نقشگی، بی‌خطی، اخلاقیات بدیه که ممکنه با این قضیه دامن زده بشه. مگر نفس اینکه یه دی اسمشون توی لیستی داشته باشن و بدونن تو 6 ماه 5 ماه آینده نوبتشون میشه و با میرن یه جای بهتری از نظر آسایش مادی و میتونن مثلا بچه‌شون بذارن بالاخره مدرسه یا به فلان درد قدیمی کمرشون برسن، اینا هیچ ایرادی نداره و این سمپاتی رو من دارم، ما با عنوان دفتر سیاسی داریم و میخوام خواهش کنم که رو بحث اعزام این جنبهش بذارین که هر کسی میگه باید برم خارج، لابد به این نتیجه رسید بره خارج دیگه. آدم عاقل و بالغه و فکر میکنم درست داره تصمیم گرفته و کمتر کسی از تو این لیست اعزام که من نگاه کردم که کمتر از 8 سال 5 سال اونجا جنگ کرده باشه و چند به ده ها بار به کام مرگ رفته باشه، کمتر کسی هست که اینطور نباشه وضعیتش. همه آدمای مبارز قدیمی اون جنبشن و خدمتشون رو سالهاست در این سطح نظامی کردن و فکر کنم اگه حق اونا آسایش نیست، حق عشق بشری دیگه تو دنیا آسایش نیست و کاملا محقن که بخوان. بنابراین تو این جنبه ما هیچ مسئله نداریم، اما مسئله یکی هست اینه که پروژه اعزام یکی از کارهای تشکیلات به این ترتیب و واضحه که ما در طول سالها خوب یه جمع شدن و زودتر اقدام میشده برای خیلی کارا که اینا رو توی چارچوب دیگه من بعدا بحثشو میکنم، تو کمونیست شاید این مقدار راجبش صحبت کنم در اتاق بحث مبارزه مسلحانه. ولی برای ما موظفیم الان، ما اومدیم و برنامه‌مون هم اینه که از اعزام نمیترسیم و بعدمون نمیاد و داریم سعی میکنیم سازمان بدیم اعزامو دیگه، این امکانات عینی هم داریم. این یه کاریه تو تشکیلات ما به هیچ عنوان نه تشکیلات باید بذاریم بشه مسئله محوری خود کل تشکیلات، نه باید موضوع روز بحث باشه به نجایی، نه باید اصلا به اصطلاح برخورد فوق برنامه‌ای بین بشه. یه ارگانی داریم، یه پروژه داریم به اسم پروژه اعزام، رفقای سطح بالایی تو این پروژه درگیرن با درک اهمیت این مسئله دارن تلاششون رو میکنن، تشکیلات اگه بتونه اصولی نوبت بده و این نوبت ها رعایت کنه، هر رفیقی میدونه که کجای نوبت قرار گرفته، کی به مسئله‌اش پرداخته میشه، سر نوبتش میاد و مدارکشو میگیره میره و فهم میکنم اون چیزی که ما باید باش مرزبندی کنیم بحث اعزام اعزام و تبدیل شدنش به مشغله عمومیه. مشغله کامله مبارزه در کردستانه، نه اعزام، و اعزام یکی از کارهاییست که برای سازماندهی درست مبارزه در کردستان الان داریم میکنیم. امید من اینه که روزی این پروژه به معنی پروژه تموم شده باشه و دیگه به اعزامهای روتین ماهی یکی دو نفر برسیم که میان مثلا دیداری میکنن، پاسپورتی میگیرن، برمیگردن و بتون اینا جاشونو با رفقایی که آمادن و اینا پر کرده باشیم اونجا. یعنی بحث قدیمی اون راجع به اصطلاح قابل تحرک بودن و به اصطلاح آلترناتیو داشتن هر فرد در اونجا ما داریم و بهش هم پابندیم، ولی این ارتباط به نظر ما تبدیل کرد به یه چیزی که به اصطلاح مشغله زیادی رو تشکیل میده. از همه رفقایم هم که به درست تقاضا اعزام کردن یا تشکیل گفته بود اعزام کنم، میخوام که اسمشون رو تو لیست نگاه کنم ببینن کجای لیست و ثبت کنن سر نوبتشون. یه شرطش اینه راستش که ما این نوبت‌ها رو رعایت کنیم و زیر فشار قرار نگیریم. و بدترین چیز به نظر اینه که کسی بیاد خودش رو چپی بدونه و فشار بیاره که من بعد اعزام بشم زودتر از فلانی که خودش میدونه از اون مسئله‌اش مبرم‌تره. ما جلو اینا رو میگیریم. اگه تا حالا مواردی بوده که اینطور نبوده، یک موردش رو لاغر من سراغ دارم، اون رفیقی که فشار آورده رو عضویت رو لغو میکنیم تشکیلات هر جا هستن و خود کمیته رفقا در مورد اون رفیق نظرشون گفتن، انتقادشون از خودشون کردن. بنابراین میخوام بگم اگه با اصول بچسبیم، ملاکامون رو رعایت کنیم، قاعدتا باید این مسئله روتینی باشه که یه واحدی از تشکیلات مشغولش هست. ولی ما که داریم قطعنامه رو امضا میکنیم، به نظر من داریم اینو میگیم که ما میخوایم بمونیم کار کنیم. خیلی از رفقایی که اینو امضا میکنن ممکن نتونن بمونن کار کنن، نظر جسمی نتونن بمونن کار کنن، تشکیلات نخواد بمونن کار کنن. امضا این به این معنی نیست که اون رفیق گفته پس من نمیخوام برم یا قرار نیست برم، از میمونم با این حالم. امضاش اینه که من علل اصول معتقدم باید اینجا موند و مبارزه کرد اگر سالمی و اگر مشکل خاصی نداری. امضا این یعنی این و شخصا فکر میکنم رفقا باید اینو امضا کنن. کار ما اینه که اونجا بمونیم، این دوره رو با بگذرونیم و ما میتونیم این کارو بکنیم. این خط میتونه این تشکیلات از این دوره به درستی عبور بده و سیاسی برخورد کنه به مسائل این دوره و به نظرم با همه کسایی که توانشو دارن اونجا احتیاج داریم. برای این اعلام توی بند 17 میگه که ما در اینی که مش نمیخوایم مشغله اعزام مشغله دائمی تشکیلات بشه، اینو نمیخوایم و ما آماده ایم که بمونیم در هر نوع فعالیت اینجا بکنیم و مسئولیتم این دست تشکیلات. یه نکته دیگه اینجا هست که باز من فهم میکنم باید به رسمیت بشناسیم. اگه داره یه جنگی به اون عظمت قرار تو منطقه بشه، حداقل انتظار از هر کدوم از ما اینه که حق صیانت نفس و حفظ خود رو برای هر انسانی قائل باشیم و ترون از نرچه هر کسی داره تلاش فوق برنامه‌ای میکنه برای اینکه مثلا خانواده‌اش از اونجا ببره بیرون. به نظرم محقه، نمیشه مجبورش کرد توی منطقه‌ای که قرار جنگ بشه بمونه. این مسئله خاصی نیست. اون چیزی که من دارم میگم اینه که آدم حزبی توی این شرایطی اگه امکان سازی میکنه بهتر امکاناتشو بذاره دست تشکیلات، با علم اینکه تشکیلات مورد مبرمیت مورد خود او رو میدونه دیگه. من ضمن اینکه ما نباید محکوم کنیم که یه عده‌ای به طور جداگانه دارن سعی میکنن، جداگانه منظورم امکاناتی که در خارج برای خودشون پیدا میکنن، تماسایی که میگیرن، نه اینکه سرشون انداخته پایین رفته بدون اطلاع تشکیلات با یه کسی دیگه در محل تماس گرفته. این کار درست نیست به نظر من. ولی در اینی که امکان سازی آدم ها رو برای خودشون ایرادی بهش نمیبینیم، حزبی تر اینو میدونیم، حزبی اینو میدونیم که رفیق بیاد بگه من این تعداد مدارک مثلا سفر جور کردم میدمش به تشکیلات، خودمونم که وضعمون معلومه و تشکیلات تصمیم میگیرد، کاری کنم تشکیلاتمون درست تصمیم بگیر به جای اینکه هر کی تکی بره کارو کنه. نسبت امکانات شخصی راستش امکانات تشکیلاتی اصلا باور کردنی نیست. به طور عجیبی امکانات تشکیلاتی محدوده و این دست بالا ما رو میبنده که با آدمایی که کسی رو ندارن که این تصمیمات رو براشون فرام بیاره به نیاز اون آدما که مبرم است موارد بعضیشون جوابگو بشه. بالاخره اینکه بحث اعزام جواب مسئله حفظ خود در منطقه رو نمیده. یه بار این قبلا دو سه ما پیش توی جلسه این مطرح شد که بعد بر اعزام شدت بدیم، ما بعد به مسئله اعزام شدت بدیم به خاطر خود مسئله اعزام، به خاطر خود مسائلی که داشتیم و به خاطر اینکه گوشه ای از این مسئله حفظ خود و حفظ لفاقای لطمه پذیر رو تسهیل میکنه. ولی اعزام جواب مسئله حفظ خود ما رو نمیده اونجا، جواب حتی جواب بود انسانیشو نمیده. بنابراین سوال اصلی اینه، این نیست که ما بتونیم تا قبل از اینکه جنگ بشه یا غیره اون رفقایی که باید حتما از مثلا لطمه پذیرن توی همشیارتی، اون خانواده هایی که لطمه پذیرن رو ببریم بیرون، ممکن نتونیم ببریم بیرون، ممکن دنیا اصلا اجازه نده کسی از اون منطقه سفر بکنه. اون چیزی که جواب مسئله است هوشیاریمون اونجا، آمادگیمون اونجاست. در دراز مدت طبعا میشه فکر کرد که همه اون لیستی که داریم رو بتونیم خارج بکنیم. راجب اعزام به هر حال بحث ما اینه، سیاست اعزام شرط لازم و مکمل ایجاد یک کمله کارآمد و مبارز و جنگی در منطقه است و اینو برنامه‌شو دادیم و اسنادشو گفتیم. به همین عنوان بهش نگاه بکنیم، براش ارزش باید قائل باشیم و دل بدیم بهش. در این حال نباید اجازه بدیم که مشغله ادعی باشه. یه راهی که مشغله کسایی نباشه اینه که هر کسی اطمینان خاطر داشته باشه کجای لیست دارن برای رفتنش تلاش می‌کنن، اون کسایی که نگرانیشون در این جهت هست اینو بدونن. رفقا من اینو برای بحث بدون یاد داشتی بود راجع به همین قطعنامه و مشکلاتی که ما داریم. من از همه رفقا میخوام یه بار دیگه وضعیت رو درک بکنن، چه بسا جنگ نشه و من امیدم اینه که جنگ نشه، و یا جنگ بشه و پرش ما نگیر و ما سختی خاصی نکشیم، و یا جنگ بشه و سختی هم داشته باشه و ما درست بیان بیرون. اون چیزی که من دارم میگم اینه که ما باید بدترین احتمال رو بذاریم جلو خودمون و خودمون براش آماده بکنیم، و تو این بدترین احتمال در نتیجه برای جواب بودن براش بعد بهترین وجه شخصیت خودمون رو بیرون بکشیم و بیاریم به میدون. و اون وجه شخصیت اونیه که اولویت رو تشخیص میده، مبرمیت و اوضاع رو تشخیص میده، برای فداکاری حاضره و یادش میاد که یه بار 10 سال پیش 15 سال پیش برای چی اومده توی مبارزه، و در نتیجه یادش میاد که الان یکی از اون تعیین کننده ترین موارده که مبارزه‌ای که داشته باش می‌کرده دچار دست انداز میتونه بشه. امید من اینه که ده زیادی پا جلو بذارن و بگن این افق ما هست و این نقشو بازی می‌کنین در اینجا. شک ندارم که ده زیادی راستش این کارو می‌کنن. یه بچه دیگه میمونه از صحبت من، این عده چه بین خودشون چه بین تو در کل تشکیلات بعد یه فضای عاطفی منطبق با این فشاری که قراره بهش بیاد به اون بیاد به وجود بیاره. نمیشه یه عده آدم بدبین و دل به همدیگه و دلخور از همدیگه و که بخش زیاد دلخور هم ممکنه ناشی از برخوردهای روزمره باشه برن به کام چنین مخاطراتی رو درست بیان بیرون. باید فضای عاطفی اونجا محکم باشه. بنابراین من خواست من اینه که رفقا برای اختلاف سیاسی رو کارش نمیشه که دایی دوتا هم اختلاف سیاسی دارن میتونن مثل سلامت، امنیت، جان و آسایش همدیگه احترام قائل باشن، صلاحیت همدیگه رو برای حل مسائل مشترکشون به رسمیت بشناسن. این کاریه که کسایی که اینو امضا میکنن از فردا موظفن. فضای تشکیلات رو باید به فضای رفیقانه تبدیل بکنه که درش آدما به هم تکیه بکنن و بتونن در نتیجه دست جمعی کار بکنن. هر نوع استکاک بیخودی، هر نوع دلخوری شخصی رو باید اینجا کنار گذاشت. و اگه کوتاه اومدن یه راشه به نظر من رفقا مقدار زیادی در رابطه روزمره کوتاه بیان این مقدار زیادی در رابطه روزمره دلسوزیشون نشون بدن راجع به وضعیت همه کسایی که تو اون تشکیلات هستن. و در همین رابطه به نظر من فکر میکنم اون رفقایی که دست بلند کردن و این تو کنفرانسشون تو سمینارشون این قطعنامه ها رو امضا کردن، به نظر من وایسن سرود انترنسیونال پخش کنن و این سرود رو با هم بخونن و از همون لحظه کار دست جمعیشون شروع کنن. من از خود کمیته مرکزی کافره کومل انتظارم اینه که دیگه این صفی که پاشو گذاشت جلو رو بدون هیچ ابهام و تردیدی بهش تکیه بکنه و نقش بده، به شرکت بده تو چه تو پروسه های فکر مشت دست جمعی فکر کردن، چه تو دست جمعی تصمیم گرفتن و کار سپردن. به نظر من اون کسی که میذاره جلو مستقل اینه که پیرارسال چی گفت، پارسال چی گفت، قبلا با کیا بود و غیره، باید بیاد تو متن کار بهش تکیه بشه، به عنوان کادر دلسوز این دوره بهش نگاه بشه. من حرف دیگه ندارم رفقا، اگه کوروش و رحمان اگه صحبت دیگه داشته باشم میکنم. من فقط از اینجا دستتون رو میفشارم، روتون رو میبوسم، امیدوارم که اولا مشکلی پیش نه، جنگ نشه، ثانیا اگه بشه ما با اون آمادگی که تو خودمون به وجود میاریم با بدون اینکه مشکلات جدی داری پیدا کنیم ازش بریم بیرون و راهمون رو ادامه بدیم در جد که میخوایم.
ولی من دو نکته به نظر میرسه که بیشتر میشه سوال تر میکنم نظرت تو بشنوم. یکی در مورد وضعیت تشکیلات کلن مسائل مختلفی که بعضیاشو تو گفتین مطرح میشه و علت وضعیت تشکیلات برخوردهای متفاوتی میشه به این قضیه، تو جلساتی که همین دوره گذشته که داشتیم به نوع اقسامین نظرت و اصولا خودش رو مطرح کرده، تا اونجایی که هم تونستیم همونجا هم بعضی جواب داد. یکی از مسائلی که مطرح میشه در رابطه با وضعیت تشکیلات اینه، بعضی ها که مخالفین سیاسی این ختم هستن خیلی روشن میگن وضعیت تشکیلات نتیجه این سیاست هاییه که تو یک سال و نیم اخیر برحال به این شکل مطرح شده. منظورشون سیاست های کمونیسم کارگری مباحثیه که مطرح شده و در نتیجه اون قوت بندی تو تشکیلات به وجود اومد و کلن ساختار تشکیلات یا حتی به درجه تغییر داد و مجموعه اینه. یکی از بحث های اینه که به حال میگن کلن اگه مروری بکنیم بر یک سال گذشته، یک سال و نیمی گذشته، ببینیم این سیاست ها پیش نمیره علتش چیه. خوب از نظر اونا فکر میگن غلط بودن خود این سیاست هاش و اثراتشان رو تشکیلات. این یه مسئله بود میگفت بگم. یکی هم در مورد خود رهبری و رهبریت شد، من کاملا متوجه کمبودا و ضعفای تو این دوره تو کار خودمون مثل رهبری بوده هستم. الان منظورم اینجا نیست که اینا رو دوباره مطرح بشه، یا چون در جلسات متفاوت مختلف تشکیلاتی گفتیم، بیشتر اینجا دوست داشتم توصیه خاص نظری راهنمودی هر چی در رابطه با خود کار رهبری در این دوره معین، در این دوره استراری معین، اگه به نظرتون میرسه هر سن در آخر صحبتات اشاره کردی نظرتتو در این مورد بگی.
راستش راجبه این که این وضعیت ناشی از سیاست های ما یا خود اون بحث هست، فقط چند تا نکته میگم. گفتم نمیخوام زیاد برای این بحث بشیم که گذشته چی بود و غیره، واسه اینکه لحظه حال و درست تشخیص داد وضعیت چیه. مثلا اون چیزی که این یه برخورد غیر منصفانه است قبل از هر چیزی، برای اینکه نفس ویده شدن این خط و اون جزوات و اون بحثا ناشی از وجود یه تشتتی بود قبل خودش و یه وضعیتی که درش تشکیلات هزاری مشکل داشت. نفس پیدا شدن این مباحثات همونطوری که حتی کسایی که جزء چاپ کردن روشون 9 نفر میگن اصلا اونجا شروع نمیشه، از بحثای ما شروع نمیشه، اختلافات و غیره قبلا هم تو تشکیلات بوده و اونجا بروز کرده، به خصوص که ما شروع کنندش هم نبودیم حتی. یعنی بحثا تو اون صد اون حدت قطبندی تو تشکیلات قطبندی بود بین ما و کسایی که قبلا این قطبندیشون اعلام کرده بودن به طور مختلف. این بنابراین به نظر من برخورد محدودیه. ممکنه کسی از نقطه برای تبلیغ بحث خودش رو برای منگنه در منگنه قرار دادن من و شما هزار چیز بگه، من از اینا موضوعیت نداره اصلا حرف زدن راجبش. تاریخ این تشکیلات رو الان هزار تا شاهد زنده داره اسناد هست، نوارها هست و غیره، میشه هر لحظه هر کی خواست راجع به تاریخ این تشکیلات حرف بزنه بهش رجوع بکنه. اون چیزی که مسلمه اینه که نرمای قدیمی تشکیلات به هم ریخت، ولی نرمای جدید به اون صورت که سرعتی که ما دوست داشتیم جاش ننشست. معنیش اینه که بد شد نرمای قدیمی تشکیلات به هم ریخت. با اون نرما نمیشد رفت تو این شرایط، با اون نرما نمیشد تو همون شرایط هم بود. اصلا اینکه اون نرما به بنبست رسیده بود باعث شد که بحثای سیاسی تشکیلات، بحثای تئوریکی فورا معنی تشکیلاتی پیدا بکنه تو کردستان و یه عده ازش بفهمن به موضوع زندگیشون مربوط و تشکیلاتشون مربوط و بس اونجا حاد بشه. اصلا بخاطر اینکه اون نرمای اون موقع دیگه به بنبست رسیده بود، دیدگاه‌های اون موقع، سبک کارهای اون موقع. ولی واضحه که سلسله مراتب و سابق به هم ریخت، کدای تشکیلاتی سابق به هم ریخت، اتوریته ها دگرگون شد، به اصطلاح خطوط جدید شکل گرفت، خودبندی های تشکیلاتی شکل گرفت. این کسی نمیتونه بگه آقا چرا شما یک، چرا تاریخ اینجوری پیش میره که تو احزاب سیاسی خودبندی شکل میگیره یا بحث میشه. خب این جلو دست کسی نیست. سوال پس اونجا نیست. سوال اینه که، یعنی منظورم اینه که کسی نمیتونه گله کنه که چرا تو حزب ما بحث شد. این خیلی موضع بدوی و به اصطلاح غیر سیاسی. خب تو یه حزبی بس میشه و بعدش هم حتی انشعاب میشه ازش، اختلاف سیاسی بین آدم ها سر سیاست ها شکل میگیره، این نمیتونه واسه گله باشه. مشکلی که هست اینه که چرا نرمای بعدی و اون انضباط و انسجامی که حالا با این یکی خط میخواست تداعی بشه به درستی شکل نگرفت. من اینو فکر میکنم وقتی تهش رو نگاه میکنی برمیگردیم به چپ که به درستی نرفت برای شکل دادن این نرما و کدا. حالا چپ منظورش ما تو کانون یا دفتر سیاسی خود شما به عنوان رهبری کمله تا صف وسیع چپ، از اونی که فوری کنفرانس و سمینارش این برابر میداد و غیره و اینا بود که ما به درستی نتونستیم این کارو بکنیم. من اینا شخصا میگم اگه بخوام یه جنبندی بدم، میگم روح عمومی اون نامه بعد از پرنوم 16 اجرا نشد. چه ما دنبالش رو نگرفتیم، یا میتونستیم شاید هم نبست میگرفتیم و میگرفتیم، ولی چه از پایین چه از بالا به درستی روح نامه دنبال نشد که اساسش این بود که شرایط ایجاب میکنه که بعد از این پیشروی موازیت رو تثبیت کنی، اون چیزی که داری نگاه کنی، به اون چیزی که داری سرمایه گذاری بکنی. درسته که بخش از تشکیلات و بخش از چپ اون موقع رفت سر تعمیق به اصطلاح نکاتی که مایه تشتت و به اصطلاح فقدان انسجام اتوریته شد. همطور گفتم ما مسبب این نیستیم که عراق و آمریکا ممکنه جنگ بکنن، ما مسبب این نیستیم که ایران و عراق صلح میکنن، ما مسبب این نیستیم که مبارزه مسلحانه منقبض میشه، ما مسبب این نیستیم که آدم ها عمر میکنن و پیر میشن و بیمار میشن، ما مسبب این نیستیم که بچه به دنیا میاد و در نتیجه باید یه فکری بالا آموزش پرورشش یا زندگیش کرد، ما مسبب این نیستیم که مثلا کسایی نسبت به نظرات سیاسی 5 سال پیششون تجدید نظر میکنن، دیگه نمیخوان اون مبارزه قبلی رو بکنن. اینا تو هر جامعه ای داره در جریانه. اتفاقا من میگم خوب شد که ما سر کاریم، ما این خط سر کاره. وقتی که این مسائل تو این حد حاد بروز میکنه، برای اینکه بلاجبار بروز میکرد، جلو هر کسی که تو کمله بود بروز میکرد این مسائلی که امروز ما باش رو برویم، خوبیش اینه که این خط سر کاره که بهش جوابای تعصباتو در مقابل این مسائل دامن نمیزنه، که سعی میکنه جوابای عینی اجتماعی انسانی بده و سعی میکنه جواب سیاسی بده و سعی میکنه صف مبارزه رو درست کنه. برای من نسبت به اون بحثا اصلا سمپاتی ندارم که چیز شده جوابش هم میدیم. بذار یه موقع بنویسه یکی اگه واقعا از حالت به اصطلاح اظهار نظر شفاهی تو این گوشه اون گوشه در بیاد و کتابش بشه جزئی، خودم میشینه خیلی معقول جواب اون بحثو میده. چیزی که من بهش انتقاد دارم به این نیست که مسائل ما درست نکردیم، پاسخگویی و مسائل کنده. اون نرما و کدا و شالوده تشکیلاتی و ساختاره که ما ایجاد میکردیم اینقدر کند ایجاد کردیم، فهم میکنم ما نتونستیم. به سمت خودم میگم من نتونستم تشکیلات رو به درستی مجاب کنم، برای مثال به این که آقا جون اون نامه درسته. یه ده خیلی گفتن موافقیم، ولی از همون روز اول خیلی گفتن این تاکتیکیه، این نمیدونم حالا فعلا باشه. ولی واقعیتش اینه اون همبستگی که باید فوراً به وجود بیاد سر برنقش عملای اون زمانمون و که همه باش موافق بودن، اونو نرفتیم پاش. و این تو بالا و پایین همه جا مشاهده میشه. به نظر من تا میپرسی راجع به رهبری کمله، به نظر من رهبری کمله این یکی از ایراده که میگه به سبک قدیم کار میکنه. من معتقدم خیلی جا به سبک قدیم کار میکنه. انتظار ندارم یه شب یکی خوابنما بشه به سبک جدید کار کنه، چون هر کی از ما یه درجه داره به سبک قدیم کار میکنه. همیشه وقتی دو سال بعد نگاه میکنیم میبینیم ای داد بیداد، اگه کنگره 3 به جایی که اون حرفو میزدم این کارو کرده بودم 8 ماه وقت صرف جویی شده بود. اگه بعد از پلنوم 16 این کارو کرده بودیم ولی فلان میشد، ولی الان اون موقع نمیدونستیم، اون موقع در حد بهترین تشخیص اون موقع مو کار میکرد. در این که به نظرم بنابراین رهبری کامل الان به سبک قدیم کار میکنه و پنج ماه دیگه میفهمه که الان به سبک قدیم کار میکنه، یه جایی شکی نیست. ولی این به سبک قدیم چیه میتونیم اشاره کنیم؟ من یکیش اینه به نظر من، رهبری کامل کافره که سر کار یه دوره‌ای که به نظرم کم بها داد به حضور در اونجا و غیره، که اون یه تقصیر هر کسی که این وضعو دید و نگفت آقا با اون نمونجا و تشریحات از این دوره مثلا اتهام جمع جورش کنین بعد بیاین بیرون، اون خیلی ساده گرفته شد سازماندهی بعد از پلنوم 16 و اون اتفاق مهمی بود تو تاریخ حزب کمونیست. ولی بعد از اون به نظر من ایرادای بسیار سبک قدیمی رهبری کمول اینه که اعتماد به نفسش به خودش کمه، یعنی وان نمیشه توی موضع برحق و اگه دنیا هم اصلا روش بسیج بشه یه سانتی متر عقب نرشینه، بهش فشار میارن یه جایی به اون فشار تسلیم میشه، بعد برای اینکه اون فشار رو توضیح بده مجبور میشه که مثلا به یکی دیگه هم تسلیم بشه و برای اینکه اون فشار رو جبران میکنه. نمونش مثلا اینه که من فکر میکنم اگه کسی بیاد جفسازی بکنه علیه رهبری که خودش میدونه شاید برحق نیست، غیر منصفانه است جفسازی علیهش، کارش اینه که صفش رو جمع بکنه و فراخوان بده به بس جلو گرفت جلوگیری از این جفسازی. به نظر رهبری کمال مثلا به صف خودش و اعتماد اون صف به خودش متوسل نمیشد که بره بگه آقا جون یعنی چی یه دی مثلا فرض بکن به مجردی که هر سیاستی اعمال میشه یه گوشه پچپششون رو شروع میکنن و بهانه گیری میکنن، شما جلوشو بگیرید. این انتظار انقدر اعتماد نداره به خودش که از رفیقی که بهش گفته تو کافره منی بخواد که در محل مثلا جلوشو بگیره، یا فلانی میاد فشار میاره که منو بفرستین خارج دوتا مثلا گروکشی میکنه و تسلیم میشه. من میگم هر چقدر ضرر عینی داشته باشه این که تلفن نفرسیم و فلان جا چوبی افته چی شد و فلان جا چوبی افته چی شد، من اگه بودم میگفتم نمیفرستم، هر آبروزی میخوای بکن، ولی میرفتم جلوی صفم میگفتم رفقا ببینی این آدم اومده این فشار رو آورده من نمیفرستمش، و بفهمید که برای ما توی موضع برحقی وایسادیم، حق حقوق مردم رو رعایت میکنیم. میخوام بگم که تسلیم نشدن به فشار و برانگیخته شدن در مقابل فشار و بعد صف خود رو بسیج کردن در مقابل اون فشار که یه اعتماد به نفسی میخواد، اینا کم رنگ بوده. یه نکته دیگه به نظر من اینه که کم نیاتتون رو توضیح میدید، یعنی برید سیاستتون رو توضیح میدید بسا ترویجی، ولی برید بگید آقا جون رفقا نیت من از این پروسه اینه، من میخوام به اینجا برسیم، و کم فراخوان میدید که توی سطح پایه‌ای تری که ملت بهتون کمک کنه. به نظر من مقدار زیادی این ایراد که آقا بازیمون نمیگیرن بهمون تکیه نمیکنن، به نظر من ایراد درجه محقانه است، بهشون تکیه نمیکنن که میتونستی جمعشون کنی بگی من میخوام به تکیه کنم این کارو بکن و بهش اختیارات میدادی یا سعی میکردی بکن. مطمئن از راه دور میگم، نمیدونم روزمره شما رو ندیدم، ولی در مجموع وقتی بخوام نگاه کنم عدم اعتماد به نفس، کم بودن اعتماد به نفس، بسیج نکردن نیروی موافق خود از طریق علنی و رو و از طریق سخنرانی، از طریق توضیح دردها و مسائلی که شما باش رو بروی اونا باید تو حل شریک بشن، و به اصطلاح این جنبه به نظر ضعفای اصلی من شخصا اینو همیشه هم گفتم، به نظر من ترکیبی که تو کافره کمون است، بخش اصلی کافره کمون برای کسایی که تشکیلات از قدیم میگفته این آدمای سیاسی ما، آدمای توده‌ای ما، کسایی که خط دارن، انحراف مثلا فضای جو انحرافشون نسبت نمیدادن، کار شاقی رو به عهده میگیره، آدم خطا میکنه، مهمی نیست به نظر من، مهم اینه که تو اون خطایی که میکنه چه جوری به صفش هم توضیح میده که این خطایی که شده ناشی از چه شرایطی بوده. واقعا من فکر میکنم رهبری دیالوگش با تشکیلات کمه، دیالوگ نه به این معنی که بری و بگی این قطعنامه توضیحش اینه، دیالوگ این که حتی تو صدر فردی، قانونی، محفلی، روزمره فلسفه کارت و استاد آدم ها توضیح بده که وقتی یکی تو خونش میشه چادرش نیست میگه این مشکل چرا حل نمیشه، پیش خودش اینم بتونه بگه رحمان حسین زاده این مشکل رو میشناسه، خودش اتفاقا اومد گفت این مشکل هست و خودش گفت محدودیت ها اون چیه و خودش گفت آستین بالا بزنی. حالا من نمیتونم قور بزنم به اون یا بگم این ناتوانی اونو نشون میده. یه بخش دیگه به نظر من دیگه برمیگرده به این که خطوط دیگه حرف نمیزنن تو بس. اگه من فکر کنم یکی از معضلات تشتت فعلی اینه که یه عده‌ای که باید حرف بزنن، آدمای رزمنده و مبارزی هم با ما اختلاف دارن، فاصله دارن، نمیتونم بگم چه اختلاف دارن، تازه اون میگه این سیاستاتون درسته شما خوب پیشش نمیبرین بلد نیست، این آدما حرفشون رو نمیزنن. کسایی هن که مخالفین ما، اگه مخالفین ها به اصطلاح حاد و شدید ما کسایی که دیگه واقعا چش نداره ببینه که همچین رهبری سر کار باشه داره کار میکنه، اینا نیرو میگیرن و میتونن جذب سازی کنن وقتی که با آدمای خوب تشکیلات که ما فاصله دارن حرفشون نمیزنن. من میگم اینا با ما، ولی اگه حرفشو بزنم ملت میرن پشت سر اون جمع میشن و اون آدمی که انضباطو میفهمه، اون آدمی که میفهمه رهبری رو باید شالوده تشکیلاتی رو باید حفظ کرد میفهمه، اون کسی که میفهمه مثلا چهار پرنسیپو باید رعایت کرد تو تشکیلات، وقتی این وسط یه دای حرف نمیزنن که قدیمی هم بودن که به اصطلاح نفوذ داشتن که هنوز دل خیلیا باهاشونه، خیلیا که میگم دونم به قصه تشکیلات ما دیگه، وقتی اینا موازشون رو نمیگن معنیش این میشه که آدمای کسایی که حتی با اینا هستن نهایتا میرن پشت سر یه پرچمای عقب مونده ای که این پرچمایی است که گوشه‌ای از تشکیلات میبینید دیگه، جف سازی، شایع پراکنی، چوب لای چرخ گذاری، این خط خیلیا نیست. ولی اگه اون نماینده‌های واقعی اونا حرف نزنن، خب اون کسی که واقعا میخواد چوله چرخ بذاره بهانه الکی بگیره از وجود این فاصله ها تشکیلات استفاده میکنه. و یه ضعف ما به نظر اینه که این تیپو نتونستیم حالی کنیم که تو با اون یکی فرق داری، تو من اختلاف داری، خیلی هم خوبه که تو اختلاف داری، من نظر اونو میگیم، ولی تو با اون ربطی نداری، موضوعات در مورد اونم روتن روشن بکن و اینا رو تبدیل کنه به یه نیرویی که خودشون یه درجه جلوی این تشتت رو بگیرن. مثلا تشتت ناشی از اینه، یه بخش کوچیکی تشکیلات هست که مال این تشکیلات نیست، اون تحرک زیادی داره ولی ما فضا عمومی رو بهش تعیین نمی‌کنیم، چه به توسط نیروی مستقیم چپ چه توسط کسایی که رو پرنسیپا با ما موافقن، که تو تشکیلات کمونیست نمیشه پشت سر یکی صفحه الکی گذاشت یا اتهام زد بهش یا چیزای شبیه. و این مقدار زیادی وقتمون صرف میشه که ایکس به وای گفته فلان چیز رو بریم رسیدگی کنیم و غیره، تو اینا مشکل بیشه. من در کل واسش ضعف‌ها رو بیشتر این میبینم که ما تجربه، توانایی و به اصطلاح آمادگی برخورد با حجم معضلاتی که جلومون ریخته شد به دلیل چه شرایط داخلی تشکیلات چه شرایط بیرونی نداشتیم، اونطوری که باید نداشتیم، معنیش این است که کسی بوده داشته ما اونو گذاشتیم کنار، اگه کسی داشتم همین صفی بوده که جلو صحنه است داره کار میکنه، اونای دیگه جواب خودشونو به شرایط از این کوچکتر دادن، ما این جواب دوست نداشتیم دیگه، این جواب خوبی ندادن به مسائلشون. نمیتونیم بگی یه عده اصلا صالح‌تر، توانا‌تر که در حالی که رو مسائل کوچکتری روبرو شدن و جواب بدی دادن، ولی به مسائل در برابر بزرگتر اون جواب خوبی میدادن. برای همینایی که سر کارن خوب دارن جواب میدن، همین خط داره خوب جواب میده. مطابق نظرم با یه واقعیته به نسبت حجم مسائل تجربه و توانایی ما محدوده. اشتباه کردم، من روش تمام نفسی. یه پیشنهاد اولی اینه که باید تو این دوره نریم سر این بحثا. واسه میگم یه تو این دوره نریم سر مثلا وقت زیاده برای تایید تحلیل اون دوره قدیم اگه کسی دلش میخواد، وقت زیاده برای ارزیابی‌های مستقیم از عملکرد این ارگان و اون ارگان، وقت برای این زیاده. چیزی که وقت برای زیاد نیست جمع شدن توی صحنه و گفتن این که ما آرایشی میگیریم مناسب این وضعیت خطیر. این وضعیت خطیره، نمیشه سپی. من قبلا هم گفتم روش ما این نیست که بگیم هیچ نیه، هیچی نمیشه، جایی نمیشه، بشه اینجا نیست، به این منطقه نیست، به ما مربوط نمیشه، قضا داریم، آب داریم. روش ما این نیست، روش ما این بوده که بگیم مسئله رو به همونایی که میخوان حلش کنن توضیح بدیم، بگیم مسئله اینه، ابعادش میتونه این باشه واقعا و بخوام بیان تو صحنه. الان به نظر من اومدن تو صحنه حل این مسئله نشون میده که کمونیست کارگری تو این تشکیلا و کی فقط نشسته به دلخوش کردن به اینکه نظراتی داره که با نظرات دیگری فرق میکنه. به نظر من هر نظری داره، اگه کسی اینو تشخیص نده که امروز جاش اینه که پا بذاره وسط به دارایی‌های خودش بچسبه. این دارایی‌ها که میگم اینه، رهبری معینی داره، میخوای تغییرش بدی این پروسه خودشو داره، ولی همین امروز 15 ژانویه توی رهبری داری، از این دفاع میکنی یا نه؟ این دارایی رو میچسبی یا نه؟ تو شاهده تشکیلاتی داری، فرماندهایی داری، از این دفاع میکنی یا نه؟ کادرایی رو داری، از اینا دفاع میکنی؟ به اینا متکی میشی یا نه؟ هر رفیق ما به نظر باید اینو تعیین کنه. ما نمیتونیم بهترین چیزایی که تو مخیلمون میگنجه رو یهو آرزو کنیم و سبز بشه از چیز. رهبری بهتر از این به نظر منم میتونه وجود داشته باشه، ولی الان نمیتونم پیداش کنم کجاست. باید کنگره ها بیاد، کلونوما بیاد، آدم بفهمه مثلا چه ترکیبه. ولی اونی که دارمو میچسبن دیگه. آدم به اون ابزار هیچ پیشمرگی برای که تفنگش مزلی نیست موقع جنگ از شلیکش خودداری نمیکنه که اون تفنگ مزلی با هم تفنگی که داره شلیک میکنه دیگه. من میگم اینو درک نکردن خیلی رفقا، که اونی که دارم و اون موقع هم درک نکردن که بعد از پرونو 16 رهبری که داریم همینه و همین باید شلیک کنیم و همین از همین باید استفاده کنیم. و شروع شد ذهنی گرایی در مورد چیزایی که کاش بود. ای کاش به نظرم جواب مسئله ما نمیشده، دو سال نشون داده نشده، تو این مورد مشخص اصلا نمیشه. یه بار دیگه من بحثم اینه که بچسبیم به این چیزایی که داریم، ارزششون رو هرچه قربشون رو بشناسیم، خطاهاشون هم که نمیخوایم پنهان کنیم، خطاهاشون خودش میدونه، ما میدونیم، یا بعدا سرش صحبت میکنیم. ولی الان وقت این کارا نیست مثلا.